جلسه دهم، 21 آذر ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. جلسه دهم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به بحث از منابع معرفت رسیدیم و در باب اهمیت و منزلت اون در مباحث معرفت شناختی توضیحاتی دادم و در ادامه به منبع معرفتی پرسپشن و ادراک حسی رسیدیم. قبل از اینکه وارد مباحث معطوف به منابع معرفت بشوم، هم البته در باب کانتکستوالیزم و در واقع جاستیفیکیشن از منظر کانتکستوالیستیک توضیحاتی آوردم به تفصیل و استشهاداتی هم به کتاب در باب یقین ویتگنشتاین که در ادبیات به مثابه یک تئوری کانتکستوالیستیک یا زمینه گرایانه قلمداد شده است. از این جهت اینو ذکر کردم که امروز هم ما البته از منظر دیگری دوباره به سر وقت در باب یقین خواهیم رفت، چون در ادامه بحث از منبع معرفتی ادراک حسی و پس از اتمام آن بنا دارم امروز به منبع معرفتی اینتروسپکشن و درون نگری هم به تفصیل بپردازم و نوبت آتی انشالله به ریزن یا عقل و شهود و همچنین حافظه و در ادامه هم تتمه مباحث ما در حوزه تفکر نقادانه. خب، باز جهت توضیح و تکرار این امر که نقشه راه رو ما گم نکنیم و دقیقا بدانیم کجا ایستاده ایم و بر چه نهجی پیش می رویم، تأکید می کنم که در مباحث معرفت شناختی که از جلسه اول تا کنون پی گرفته ایم، در باب حدود و ثغور و چیستی معرفت، سه مؤلفه بودن آن، عرض می شود که مشکله گتیه که ناظر به این بود که three part type definition of knowledge یا تلقی سه مؤلفه از معرفت کفایت نمی کنه و پاسخ پاره از منتقدان به گتیه و پس از آن هم تئوری های چهارگانه صدق و همچنین تئوری های توجیه به تفصیل در این جلسات به بحث گذاشته شد تا رسیده این به منابع معرفت. پس از تفصیل دادن در باب حدود و ثغور معرفت و چیستی آن و تئوری های ناظر به صدق و توجیه در لیترچر و ادبیات معرفت شناسی، می‌خواهیم ببینیم که چه منابع معرفتی و با چه مشخصاتی قوام بخش معرفتند. نوبت پیشین ذکر کردم که چه اهمیتی دارد بحث از منابع معرفت و ما اگر تلقی روشنی از منابع معرفت نداشته باشیم، بحثمون در باب چیستی معرفت عقیمه. مثل این میماند که من ماشینی رو مهیا کرده ام، تمام فرمانش رو فرض بفرمایید که دندش رو، پشتیاش رو، صندلیاش رو، همه چی، چرخا، همه درست، اما بنزین نداره. خب این ماشین حرکت نمیکنه. یعنی یک سوختی که ماشین رو به جلو ببره. ما در باب این که چگونه معرفت باید سامان پیدا بکنه، چه مؤلفه هایی داره، چه تئوری هایی در این باب داده شده، اینا خب خوبه، خیلی روشنگره و کمک میکنه، اما این بخشی از این چند زلیه و قطعا بحث از منابع معرفت محوریت داره، چون با اتکای به منابع معرفت است که ما میتوانیم عرض میشود که تلقیمون رو از گزارهای معرفت بخشی که موجه انگاشته این منقح‌تر بکنیم. گفتم نوبت پیشین که 5 منبع معرفتی رو معرفت شناسان برش توافق نظر دارند و متفق القولند در باب آن. این توافق هم و اجماع هم توافق به اصطلاح به حصر منطقی صورت نگرفته، استقرائیه، یعنی اینگونه نیست که شما بگویید الا و لابد همین منابعن که معرفت بخشن. میشه منبع دیگه ایم اضافه کرد. مثلا من حالا ذکر میکنم، شما اگر از دینداران بپرسید، اونا معتقدن که ما یه منبع معرفتی مستقلی هم به نام وحی داریم. فراورده های وحیانی از نظر کثیری از باورمندان به دیانت، یا بگوییم از منظر تمام دینداران، یه منبع معرفتیه، منبعی که میتواند منبع معرفتی مستقل قلمداد بشود. خب فیلسوفان دین در این باب به تفصیل سخن گفتن، من مجالی بشود در بحث از منابع معرفت به اون هم میپردازم. ادهی عرض می شود از در انکار در آمده اند و گفته اند ما منبع معرفتی مستقلی به نام وحی نمی شناسیم. منابع معرفت همین منابع معرفتی هستند که به نحو استقرایی و اجماعی ما یعنی ما معرفت شناسان اونها را تلقی به قبول کرده ایم. پرسپشن یا ادراک حسی، عرض می شود تستیمونی یا گواهی دیگران، اینتراسپکشن یا درون نگری، ویزن یا عقل، یا بفرمایید شهود، حالا برخی این دو رو یکی گرفتن برخی جدای از هم، و مموری یا حافظه. و گفتن منبع معرفتی مستقلی به نام وحی نداریم. متکلمین این رو مفروض گرفتن، اما فلاسفه گفتن که ما در این باب استدلالی نداریم که این منبع رو به مثابه یک منبع معرفتی مستقل قلمداد بکنیم. در مقابل برخی از فیلسوفان دین و معرفت شناسان باورمند، یا حالا فارغ از این که باورمند باشن یا نباشن، کوشیدن توضیح بدهن که ما در باب فراورده های وحیانی میتوانیم ذیل این منابع معرفتی شناخته شده سخن بگوییم. مثلا ویلیام آلستون و الوین پلانتینگا کوشیدن از تناظر ساختار تجربه دینی و تجربه وحیانی سخن بگویند و فراورده های وحیانی رو از سنخ فراورده های منبع ادراک حسی بینگارند، که اگر مجالی بود در باب این توضیح آنها و احیانا انتقاداتی که به آن شده هستم سخن میگویم. الان ای حالین مرادم این است که شما میتوانید در باب ریولیشن یا وحی به مثابه یک منبعی از منابع معرفت که ما اون رو تحت عناوین ادراک حسی یا گواهی دیگران شناخته این سخن بگوید، یا همین که از در انکار درایید و بگویید نه، ما منبعی به نام منبع معرفتی مستقل تحت عنوان وحی نداریم. این وقتی است که بحث معرفت شناختی میکنید، و الا اگر از دینداران و متعلهان بپرسید، خب باور دارن به منبع معرفتی مستقلی به نام وحی. نهایتا در سنت فلسفی تا جایی که من دیدم و میدانم، کوشش تئیست ها، کوشش کسانی که باور دارن به ساعت قدسی هستی، این است که از این منابع شناخته شده مدد بگیرن برای موجه انگاشتن آنچه که موسوم است فراورده های وحیانی. باری به جاش من در این باب سخن میگویم در همین بحث از منابع معرفت، که امروز جلسه دوم از این بخش از مباحثمون رو پی میگیریم و یکی دو جلسه آتی هم معطوف به آن خواهیم بود. خاطرم هست وقتی که انگلستان تحصیل میکردم و پس از آن هم بارها وقتی که با جان هیک، فیلسوف دین فقید مشهور انگلیسی، سخن میگفتم و گفتگوهای مبسوطی با یکدیگر داشتیم، ایشون میگفت که به قول قدمای ما، عدل و دلیل یا بهترین دلیل برای موجه انگاشتن گزاره خدا وجود دارد تجربه دینی است. البته خدایی هم که او ازش سخن میگفت تلقی متعارف خود او بود، که من در مقاله طرحواری از عرفان مدرن اون رو هم بهش پرداختم، یعنی همون خدای وحدت وجودی، نوعی خدایی که پننتیستیک است و در جای خود فرملس، کالرلس، بی رنگ، بی صورت، بی تعین، به قول جان هیک ترانس کاتگوریال، یعنی فوق مقوله است، این تلقی از خدا. ولی علی ای حال این رو میگفت که مهمترین دلیل رو که برای موجه انگاشتن این تلقی از خدا تجارب دینیه. ادله کلاسیک خداشناسی رو باور نداشت و به تعبیر من که برگرفته از سخنان ایشان است، البته سوراخ داره هر کدوم از این آرگومنت ها و مخصوصا ادله تلئولوژیکال و قایت شناسانه و عرض می شود که متافیزیکی قرون وسطایی که در آثار کسانیشون اگوستین و توماس آکویناس آمده است، یعنی مسیحیان متقدم و دوران میدیویل قرون وسطا، خب هیچ با اونها بر سر مهر نبود و میگفت از تجربه دینی میشه مدد گرفت و البته عرض میکنم خدایی هم که از آن مستفاد میشد و موجه انگاشته میشد خدای وحدت وجودی و ترانسکاتگوریاله. حالا ایهانه در معرفت شناسی جاری و ساری ما منبع مستقلی تحت عنوان منبع معرفتی وحی نمیشناسیم، یعنی معرفت شناسان نمیشناسن و میکوشن اگر کسانی از فراورده های وحیانی سخن گفتن اون رو ذیل این منابع بگنجان. بحث ما در باب منابع معرفت که به انتها برسد انشاءالله جلسه آتی یا جلسه بعد از آن اون وقت میشه در این باب گفتگوی تکمیلی هم کرد و من آنچه که الان عرض کردم رو بست میدهم. باری بریم به سر وقت ادراک حسی و پرسپشن که نوبت پیشین بهش اشاره کردیم. اگر خاطرتون باشه به چیستی ادراک حسی می پرداختیم و نظریه مبتنی بر فهم متعارف و توضیح این که مطابق با این تلقی ما در هر ادراک حسی میتونیم چهار مؤلفه رو از یکدیگر تفکیک بکنیم. یکی پرسیور، یکی اوبجکت، سومی سنسوری اکسپریانس یا تجربه حسی و چهارمی causal relation یا رابطه علی میان آنچه که دیده شده و بیننده. خب اینا رو توضیح دادم نوبت پیشین. نظریه مبتنی بر فهم متعارف اینجا مد نظر ما. اگر خاطرتون باشه گفتم که دو سنخ امور برای توضیح چیستی ادراک حسی مبتنی بر نظریه فهم متعارف اینجا ایجاد اشکال میکنن در تجارب روزمره ما. یکی توهم‌های حسیه، درسته؟ توهم حسی یا هالوسینیشن. یکی هم خطاهای حسی یا ایلوژن ها، خطاهای حسی. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم در تجربه روزمرمون همه این خطاها بران ریزش یافته است. من وقتی که سراب میبینم فکر میکنم که سراب میبینم، اما در واقع سرابی در جهان بیرون وجود نداره. یا حالا مثال فیلم بیوتی فل مایندم زدم، کسی که حالت مانیک دپرسیو داره و فکر میکنه که یک موجودی از بیرون با او سخن میگوید، اینا اون هالوسینیشن هست. مثال مشهوری که همه ما میدانیم این دو خط موازی با هم برابر است که وقتی که شما با برخی فلش ها به اصطلاح اینها رو از درون و بیرون این چنین میکنید، خب خط پایینی یعنی خط موازی پایینی که عرض میشود فلش ها و پیکان هایی به سمت بیرون عرض میشود که در آن دیده میشود بزرگتر از خط موازی برابر با او به نظر میرسد. ما سوالی که مطرح میشه این است که اگر ادراک حسی مبتنی بر این امره که ما یه پرسیور یا مدرکی داریم، یه آبجکتی داریم که مثلا این دیوار سفید اینجا باشه، تجربه حسی که عبارت هست از متعلق درک حسی قرار گرفتن این دیوار فی المثل و رابطه علی میان این دو، اومد سوالی که طرح میشه و منتقدان طرح کردن این است که در باب خطاهای حسی و خصوصا توهم حسی چگونه این مسئله صورت میگیره، چون در مبتنی بر نظریه فهم متعارف یک کازال ریلیشنی هست میان پرسیور و آبجکت. یعنی اینجا اگر در این تجربه دیوار سفید رنگ در برابر من باشه، این آبجکته، این سبب مسبب شکل گرفتن تصویری است یا ادراکی از دیوار سفید که متعلق آگاهی من قرار گرفت، مبتنی بر اون نظریه فهم متعارف که اشاره کردم. خب حالا اگر قصه ایلوژن و هالوسینیشن در نظر گرفته شود که خب بخشی از تجارب حسی ما رو به خود اختصاص میده، همه ما خطاهای حسی میکنیم. یه ماشینی از دور میاد، ما فکر میکنیم که رانندش مرده، میاد جلوتر میبینیم راننده زنه، فکر میکنیم رنگش آبیه، میاد جلوتر فکر میبینیم که سبزه و بس الهازا. اصناف خطاهای حسی خصوصا ایلوژن میان آدمیان دیده میشه. چراغ راهنمایی رو، ترافیک لایت رو به اصطلاح، واقعا حالا کسایی هم رد میکنن به خاطر اینکه عجله دارن، اما واقعا ممکنه همه ما تجربه داشتیم که تشخیص نداده ایم، خصوصا بین رنگ زرد و قرمز، هوا تیره بوده، ابری بوده، و شما بر همین سیاق میتوانید مثال های متعددی بزنید از ایلوژن هایی که ما دوچارش میشیم. هالوسینیشن هم که خب عرض میشود از سلخ توهم های حسی است و یک بیماری است که باید درمان بشه و به هر حال در میان آدمیان هست، دیده میشه. خاطرم هست ایامی که ایران بودم، یه آقای از مراجعانی که داشتم و باهاشون گفتگو میکردم، ایمیل های متعددی به من زده بود که همدیگر رو ببینیم. من خب از ایمیل ها متوجه شده بودم که یه مقدار احوال غیر عادی دارند ایشون، ولی خب به هر حال به لطایف الهیلی کاری ندارم، من در دام افتادم و فکر کردم که ایشون یکی از دانشجویان من است. در یک روزی که 4-5 قرار ملاقات داشتم، یادم ایشون هم آمدند و یک ساعتی سروبی با هم صحبت کردیم. وقتی که وارد اتاق من شد، ایشون گفت فلانی من همونیم که بارها به شما ایمیل زدم و شما جواب من رو ندادید، و الان هم وقت گرفتم به عنوان یکی از دانشجویان شما و آمدم داخل. من البته قدری نگران شدم، اما گفتم خب دیگه حالا فعلا این اتفاق افتاده، باری از بحثمون دور نشیم. ایشون شروع کرد و با حرارت تمام سخن از این که من پاره‌ای مطالبی دارم در عالم رویا به من گفتن که اینها رو بعد با شما در میون بگذارم و اگر اینا منتشر بشود، به تعبیر خود ایشون که چند بار میگفت کتبخانه هفت ملت شسته میشن، و اینا نکاتی است که فوق‌العاده است، تعابیر ایشون بود، یک خانش و تفسیری از قرآن که کسی تا کنون به دست نداده و اگر اینا منتشر بشود فلان میشود، بهمان میشود. من خیلی از اینها رو در عالم رؤیا دیدم و به هر حال به من گفتن که با شما سخن بگم، و بعد قدری که جلوتر رفت گفت البته من همسرم هم منو دکتر برده و یک سری قرصایی هم دارم میخورم، ولی من باور ندارم که دچار مشکل دماغی به تعبیر من هستم، اما به هر حال دکتر و همسرم دستیکی کردن، چنین تلقی از من دارن، اما من تا جایی که بتوانم مبارزه میکنم و پیام خود رو به گوش همگان میرسم. خب ببینید، این مثال نمونه ایست از هالوسینیشن. درک عرفی ما این چنین است، یعنی هم چه معرفت شناسش اینو میگه، چه پزشک و روان پزشکی که ایشان باش درگیر بوده. خب سوال اینه، در یه هالوسینیشن مثل این موردی که من گفتم یا شبیه فیلم بیوتیفول مایند، اگر رابطه علی در کار باشه، چیزی اینجا بیرون وجود نداره که شخص تجاربی از این دست رو تجربه میکنه. از همین مثال دو خط موازی برابر شما بگیرید تا خطاهایی که ما گفتم از سنخ ایلوژن مرتکب بشیم تا مراتب خاطرش که هالوسینیشن باشه. برخی از معرفت شناسان داوریشون این است که نظریه مبتنی بر فهم متعارف نمیتونه خطاهای حسی و توهمهای حسی رو توضیح بده به درستی. درسته که اگر یادتون باشه نوبت پیشین گفتم این مبتنی بر دایرکت ریالیزمه، یعنی اولا جدا انگاشتن جهان پیرامون از شخص، توضیح دادم اینطور واقع گروانه است، و در این حال شخص پسیو به این معنی که مبتنی بر یه رابطه علمی میان آبجکت و سابجکت است که تجربه حسی شکل میگیره. شیء بیرون از مدرک قرار داره و برای تبیین ادراک حسی از این رابطه علمی مدد میگیره. اما اگر این نکاتی که ذکر کردم مهم باشه، خب ساختار تجربه حسی چی میشه و ما باید یک راهکار دیگه براش پیدا بکنیم، چون چنان که آوردم پاره از این تجربه حسی اصلا سورسی بیرونی نداره، آبجکتی در میان نیست که مبتنی بران شخص چنین تجربه حسی رو اثر میگذارد. حالا میخواد چه کسی که آمده بود به دیدار من در تهران، یا خطاهای حسی متعارفی که ما میکنیم، یا بیوتیفول مایند، فیلم بیوتیفول مایند، تفاوتی نمیکنه. در هیچ یک از این تجارب آبجکتی بیرون وجود نداره که مبتنی بران ما یک تجربه حسی و رابطه علمی میان آبجکت و پرسیبل رو در نظر بگیریم. به خاطر همین ملاحظات بوده که در لیترچر ما نظریه دومی هم در میان معرفت شناسان دیده ایم که سر برآورده تحت عنوان نظریه داده های حسی، نظریه داده های حسی یا سنس دیتا. این نظریه دومه در میان معرفت شناسان که از مقبولیت بیشتری برخورداره برای تبیین چیستی تجربه حسی. مبتنی به این نظریه درست پرسیبل وجود داره، سنسوری اکسپریانس هم وجود داره، کازال ریلیشن هم وجود داره، اما فقط به جای آبجکت از تعبیر سنس دیتا استفاده میکنن این معرفت شناسان و قائلین به این نظریه. به چه معنا؟ معتقدن که آن چیزی که قوام بخش تجربه حسیه این سنس دیتا یا داده های حسیه، یعنی میان مدرک و امر بیرونی هر چه که هست، تصویری از آنچه که متعلق تجربه است، اعم از متعلق تجربه که واقعا وجود داره، مثل تجربه های متعارف حسی ما، یا آنچه که از طریق ایلوژن و هالوسینیشن، یک داده حسی در ذهن و ضمیر فرد شکل میگیره و اون رابطه مبتنی است بر داده های حسی و از میشود مدرک که پرسیور ما باشه. اینه که قوام بخش ادراک حسیه، نه لزوما آبجکت بیرونی. مطابق با این تصویر اگر ما آبجکت رو با سنس دیتا جا به جا بکنیم، اون وقت میتونیم توضیح بدیم حتی پاره از ادراکات حسی که سورسی بیرونی هم ندارند. یعنی به حال کسی که هالوسینیشن میبینه یه سنس دیتایی داره، یک سنس دیتا و داده های حسی که با خود مدرک ارتباطی برقرار میکنه. حالا این میتونه در موارد بیماری سورسی بیرونی نداشته باشه، در موارد عادی هم اون آبجکت بیرونی واقعا ابتداءً تولید کننده یه سنس دیتا است. یعنی اگر من دیوار رو میبینم، در همین تجارب متعارف این آبجکت بیرونی که دیوار باشه تولید کننده داده های حسی در ذهن منه و بعد این داده های حسی است که قوام بخش شکل گیری ادراک حسیه. اینا فرمودید به این معنا ما به تعبیر این معرفت شناسان از نوعی واقع گروی غیر مستقیم استفاده میکنیم. یعنی در ادراک حسی از این صنف ما با واسطه امور درونی و غیر فیزیکی که آگاهی به دست میاریم. غیر فیزیکی یعنی غیر فیزیکی ملموس در جهان پیرامون. یعنی چه در صنف تجربه های متعارفی که ازش سخن گفتم و همه ما صبح تا شب از این تجربه ها داریم، آنچه که محوریت داره نه آبجکت که سنس دیتاست، سنس دیتایی که البته عامل بیرونی داره قطعا، یعنی باید دیواری باشه، باید خرگوشی باشه، باید آسمانی باشه که مولد سنس دیتا در من پرسیبر باشن، اما به هر حال آنچه که محوریت داره و قوام بخش شکلی ادراک حسیه تعامل بین پرسیبر و سنس دیتاست. اگر این رو ما بگوییم، اون وقت میشه توضیح داد که چرا خطاهای حسی و توهمهای حسی هم شکل میگیره. به هر حال شخص به سبب هرچه که انوایرمنت و محیط او رو تشکیل داده است یا کاراکتر او، به هر حال سنس دیتاهایی در او شکل گرفته از امور فیزیکی در جهان پیرامون. به واسطه این امور درونی و غیر فیزیکیه که آگاهی او شکل میگیره و بعد میان پرسیور و سنس دیتا خب یک تجربه حسی شکل میگیره و این رابطه علی از این حیث برقراره. پس میشه این چنین گفت، اگر عرایض من که مبتنی بر توضیح رأی معرفت شناسان است رو بهتر ما بخواهیم دریابیم، میشه این چنین فهمید که نظریه مبتنی بر فهم متعارف، نظریه که نوبت پیشین بحث کردیم، با دایرکت ریالیزم ارتباط وسیقی داره، یعنی با ریالیزم مستقیم، بدین معنا که جهان پیرامون به آنچه که گیون است، به شرطی که ما ایدیالیست نباشیم، به شرطی که ما قائل به تعین و تقرر جهان خارج مستقل از سوژه باشیم، یعنی نه ایدیالیست تجربی باشیم به روایت بارکلی و نه ایدیالیست ترانسندنتال به روایت کانت، با این شرط دایلک ریالیزم قوامبخش شکلگیری ادراک حسیه. آبجکت هایی که از من جدا و منسلخ هم و بیرون از من قرار گرفتن، تجربه حسی و رابطه علی رو عرض می شود که برقرار میکنن. این مبتنی بر دایلک ریالیزم نظریه اول که نوبت پیشین هم به تفصیل درباره سخن گفت. نظریه دوم که باز نظریه ایست در توضیح چیستی ادراک حسی، همچنان نظریه واقع گروانه است و بر تعین و تقرر جهان پیرامون مستقل از سوژه انگشت تأکید می‌دهد. در این حال معتقد آنچه قوام بخش تجربه حسی سنسیت‌ها یا داده‌های حسی، و به توضیح که آوردم اون داده‌های حسی که در درون فرد شکل می‌گیره و با واسطه هست نه بی واسطه، قوام بخش شکل‌گیری، قوام بخش ادراک حسیه. خب این تلقی و نظریه دوم رو میتونیم این دایرکت ریالیزم بنامیم، یعنی واقع گروی غیر مستقیم، چون مبتنی بر ارتباط بی واسطه با جهان پیرامون نیست، بلکه ارتباط با واسطه و از طریق سنس دیتا است که قوام بخش ادراک حسیه. ولی هر چه که هست، این رو از این جهت عرض میکنم که در ادامه عرایضم امروز به بحث از درون نگری میرسیم و این تقابل تقابل جالبیه، هرچه که هست اس و اساس ادراک حسی جهان پیرامونیه، آنچه بیرون از پرسیبر و مدرک قرار داره. حالا اگر شما قائل به نظریه مبتنی بر فهم متعارف باشید که یک سره از آبجکت شروع میکنید، اگر قائل به نظریه داده های حسی باشید، اون وقت از سنس دیتا یا داده های حسی و این دایرکت ریالیزه. بسیار، فکر میکنم این مقدار در جهت تکمله بحث ما در باب پرسپشن کفایت میکنه یا ادراک حسی. در ادامه بحث امروزمون به یکی دیگر از منابع معرفتی میپردازم که عبارت است از درون نگری، و همونطور که وعده کردم پس از توضیح درون نگری و مؤلفه ها و در این حال تفاوتش با ادراک حسی، به فقراتی از کتاب در باب یقین میپردازم تا این منبع معرفتی رو و این سنخ فراورده های درون نگرانه رو بهتر بفهمیم، و البته به فلسفیکال اینوستیگیشنز و عرض میشود که کاوش های فلسفی و پژوهش فلسفی که داشتن هم اشارتی میکنم. درون نگری چیه؟ یا اینتروسپکشن. درون نگری یکی دیگه از منابع معرفت است که گفتم معرفت شناسان برام متفق القول هست، مانند ادراک حسی. در فارسی برای اینتروسپکشن معادل درون نگری گذاشتن که معادل خوبی هم هست، چند بار که تکرار بکنیم و در سیاق‌های اون رو به کار ببریم فکر میکنم که جا میفته، کمان که تا کدون هم جا افتاده دست کم در ادبیات فارسی تولید شده در حوزه معرفت شناسی. تعبیر اینتروسپکشن خب به معنای این درونه، و میشه گفت که نگریستن از درون معادلی است که برای اینتروسپکشن ما به کار میبریم، نگریستن از درون. در برخی از تکست ها به اینر سنس هم موسوم شده یا حس درونی. یعنی اگر ما به پرسپشن نام حس بیرونی میدهیم، به حال من نگاه میکنم، میشنوم، بو میکنم، لمس میکنم، اصناف ادراکات حسی که نوبت پیشین به تفسیر به بحث گذاشتیم، میشه گفت که اینترسپکشن یا درونگری در مقابل پرسپشن مبتنی بر حس درونیه، تجارب درونیه. به توضیح که عرض میکنم، گفتن که تعبیری چون رفلکشن که به معنی تأمله بر همین سیاق باید فهمیده بشه. میدانید رفلکشن رو در زبان فارسی ما امروزه بیشتر تأمل مقابلش میگذاریم، اما اگر متون قدیمی‌تر و کلاسیک رو ببینیم در ادبیات فارسی، تعبیر رویت هم معادل آن گذاشته شده است، یا اندیشیدن. اندیشیدن هم نوعی رفلکتیو عمل کردن است یا متأملانه رفتار کردن است. رویت معنای تحت لفظیش یعنی اندیشیدن. امروز ما رویه رو به کار میبریم به معنای متد، به معنای روش. درسته، خیلی معادل درستی نیست. تا جایی که من میدانم اینکه رویه رو معادل روش ما به کار ببریم چندان عرض میشود دقیق و درست است، اما رویت به معنای تأمل کردنه، به معنای تعمق کردن. و رفلکتیو که در ادبیات معرفت شناختی دهه‌های اخیر هم به کار میره، به این معنا میشه اون رو متأملانه معادل گذاشت. رفلکشن یعنی تأمل، که البته خواهیم دید ریزن هم و عقل که یکی از منابع است نسبتی با رفلکشن داره. در مقام معادلیابی عرض میکنم که رفلکشن رو با اینر سنس هم خانواده دانستن، و دست کم ما پاره ای از کارهای اینتراسپکتیو که میکنیم از سنخ رفلکشنه. به توضیح که خواهم گفت، ببینید در بحث از باور هم اشاره کردم، اما این بحث اکنونم اخص از بحث در باب باور است. ما منتال استیت ها یا حالات ذهنی گوناگون داریم. در اینتراسپکشن من معطوف به درک و تلقی بیواسطه خودم از احساسات و عواطف و احوالم سخن میگم. احساسات و عواطف و احوالی که هیچ کسی دسترسی بدان نداره و در آنها دخل و تصرف نمیتواند بکند، و برخلاف آنچه که متعلق این پرسپشن یا ادراک حسی قرار میگیرد، متعلق اینتراسپکشن یه امر کاملا پرایوت و خصوصیه. در باب اینکه دیوار سفیدی در برابر من قرار دارد، یا درباره این گزاره که الان ماشین پورشه سیاه رنگی فیلم است با سرعت 120 کیلومتر در ساعت از ساختمان بنیاد سهروردی دور می شود، ممکن اختلافی باشه و شما با من در یه جایی از این دو گزاره همدلی داشته باشید، یعنی موجه بینگارید یا نه. مثلا در گزاره دوم حالا بگید که این پورشه عرض بفهمید که با سرعت 90 داره میره، یا بگید این سیاه رنگ نیست، ولی به حال یه بیسی وجود داره که اون بیس بیرون از من و شما قرار داره و میتواند مبتنی بر آن ما داوری های خود رو با اون تنظیم بکنیم. ادراک حسی اصولا این چنین است. تمام ادراکاتی که مبتنی بر ادراک حسی، یا تمام ادراکاتی که میشه گفت که نشأت میگیرن از ادراک حسی یا سورس پرسپشن، مثلا یک صدای مهیبی ما میشنویم و شیشه ها فرض بفرمایید که یا میلرزه یا شکسته میشه. یک وقت هست که من و شما در باب چرایی این با هم اختلاف رأی داریم، دست کم در ساعت اولیه‌ای که، یا دقایق اولیه، امروزه باید گفتی که دقایق اولیه با توجه به این شبکه اینترنت و سوشال میدیا. من ممکنه فکر کنم یه انفجاری بوده چند کوچه اون طرف سر رخ داده، شما قویاً استدلال بکنید که نه صدای هواپیما رو شنیده اید که با سرعت بسیار زیاد از اینجا گذشته است و به خاطر سرعت زیاد اون شیشه ها شکسته شده. باری هرچه که هست، اولا خیلی از اینها رو این دیساگریمنت میتونه بدل به اگریمنت بشه و از آن مهمتر این که یک بیس و اس و اساسی هست که بیرون از مدرک‌های مختلف قرار داره و مبتنی بر آن میشه گمانه زنی کرد و حجیت ادراک‌های حسی رو وارسی کرد. اما در باب درون نگری چطور؟ به نظر میاد درون نگری تفاوتی که داره با پرسپشن اینه که همه چیز معطوف به مدرکه، همه چیز معطوف به ادراکگره، یعنی کاملا وابسته به شخص است. من اگر به شما بگویم من آزرد خاطرم از فلانی یا بهمانی، این تجربه آزرد خاطر بودن رو که به آن علم دارم، آگاهی دارم، مبتنی بر احساسات عواطف یا احوال خودم با شما در میان نهادم. شما میتونید گوش بکنید با من در باب چراییش سخن بگویید. حالا نمیگم من حتما هم درست میگم، ممکنه بعد حالا پای روانکاو و دیگر افراد که به میان بیاد خب قصه خیلی سویه های دیگری پیدا میکنم، و به هر حال اوریجین این حس خودمم. شما نمیتوانید در آن مشارکت و مساهمتی داشته باشید. اگر من بگویم من درد دارم، درسته، حالا من یک مثال از آزردگی خاطر زدم و یک مثال از درد. میدانید درد و رنج یک تفاوتی با هم دارند. درد مبتنی بر اون عرض میشود که اتفاقی است که در ارگانها میفته، در اعضای بدن میفته و سقی فیزیکال داره، مثلا دندون درد، درسته. اما رنج بیشتر یه امر باطنیست و سقی اگزیستنشیل داره، غمگین بودن، اندوهگین بودن به سبب از دست دادن یک عزیزی یا به سبب احوال غریبی که یک وقت شخص تجربه میکنه، اینا تماما از سنخ رنجهاییست که کسی میبره. همه فیلسوفان اگزیستانسیالیست چنان که میدانید راجع به این سنخ رنجهای وجودی سخن گفتن و موقعیتهای مرزی، اونم از سنخ اینتراسپکشنه. یعنی من اگر بخوام اون احوالم رو با شما در میان بنهم یا بر روی کاغذ بنگارم و در منظر و مرآی دیگران قرار بدهم، به هر حال به نحو اینتراسپکتیو دارم اینها رو تحلیل میکنم. این فرق میکنه با پرسپشن. اما به هر حال بخشی از آنچه که ما فکر میکنیم که میدانیم از منبع و سورس درون نگری نشأت میگیره، هرچند که کاملا وابسته به شخص ادراکگرن، هرچند که در واقع شما از طریق درونیاتتون میکوشید که آنچه که بهش رسیده اید یا میدانید رو حالا هم با خودتون و هم با دیگران در میان بدهید، اما به هر حال دیگران رو دسترسی بدان نیست. نوعی پریویلیج اکسس، دسترسی ویژه دارید به احساسات و عواطفتون و به این سلف از حالات ذهنی. در واقع مفاد و مضمون فراورده های درون نگرانه قویاً محدود و منحصر به همون شخص ادراکگر، خود ادراکگره که در باب اون سخن میگه. اما من و شما میتوانیم صرفا اون رو رصد بکنیم، نمیشه در اصل و اساسش با اون چلنج بکنیم، یا دست کم چلنج اگر هم بتوان کرد هیچ به روشنی پرسپشن و ادراک حسی نیست. خب دو تا مؤلفه راجع به فراورده های درون نگرانه معرفت شناسان ذکر کرده اند، دو مؤلفه و خصوصیت. من اون رو ذکر میکنم و بعد میکوشم که با خواندن فقراتی از کتاب در باب یقین و همچنین کاوش‌های فلسفه ابعاد مسئله رو بیشتر بکاوم. اون نکته راجع به مؤلفه ها و خصوصیات درون نگری از چه قراره؟ یکی این که گفتن فراورده های درون نگران خطا ناپذیرن، اینفالیبلن، و این با مؤلفه دوم هم ارتباط وثیقی داره چون بی واسطه به دست میاد، کاملا دایرکت. ایمیجیتن. من برای این که بفهمم دندان درد دارم و بگویم من میدانم که دندان درد دارم، احتیاجی نیست که شما به من بگید یا توافق یا تخالف شما رو داشته باشم که بدانم دندان درد دارم، یا بدونم غمگینم، یا بدونم نفرت ضمیرم رو پر کرده، چینه نسبت به فلانی یا بهمانی دارم، یا حسد، هر چه که هست. حالا ممکنه به پاری از اینها آدم تفتون نداشته باشه، اینو در ادامه عرایزم ذکر میکنم. و اینکه گفتن دایرکته و در این حال اینفالیبل و خطا ناپذیره. و یکی هم همین که شخص هر چه که هست رو بدان وقوف داره و اشراف داره. برخی در مقام انتقاد گفتن که این چنین نیست، یعنی میشه پاره از احوال رو من مبتنی بر اینتراسپکشن یا علل اصول از طریق اینتراسپکشن باید بدانم که راه دیگری نداره، اما امروز و فی المجلس ندانم. مثلا چی؟ بذارید از اون طرفش مثال بزنم تا اون طرفم روشن‌تر بشه. ببینید از اون طرف یعنی آنچه که من بهش دارم فکر میکنم، تأمل یا رویتی که من گفتم، و من دارم فکر میکنم، این رو من بدان علم و آگاهی دارم در نگرانه، و البته دیگران هم به این معنا مدخلیتی ندارن که به من بگوین که من دارم فکر میکنم یا من نفرت دارم از فلانی و بهمانی، اونم لازم نیست دیگران به من بگن. ممکنه شما به من توصیه کنید که سعی کن دلت رو از نفرت و کینه پاک کنی، اما الان در مقام اون نیستیم. این که من نفرت دارم که مبتنی بر اینتراسپکشنه، یه امریست که احتیاجی ندارم که دیگری به من بگه. پس هم به این معنا خطا ناپذیره، هم ایمیدیته، و به یه معنا جهل و ایگنورنس در اون راهی نداره. برخی گفتن که این چنین نیست لزومن، چرا که خصوصا در پرتو مباحث سایکوانالیسیس و روانکاوی و روان درمانی دهه های اخیر و خصوصا از ابتدای قرن بیستم به این طرف، اگر شما مقولاتشون ضمیر ناخودآگاه رو هم در میان آورید، اون وقت هست که پاره ای از احساسات، عواطف و امور هست که در شما جاری و ساریه، اما از آن اطلاعی ندارید و باید به مدد دیگری بر آفتاب افکنده شود. من ممکن است کاملا ممکن است که ندانم حسادت در برخی از رفتارهای من جاری و ساریه، یا دوست نداشته باشم که به آن فکر بکنم و این رفته رفته بدل به منتال استیت من شده باشه. یه روانکاوه که میتواند به من بگوید که فلان رفتار و بهمان رفتارت ناشی از حسادتت نسبت به فلانی یا بهمانی بوده یا نه. مثال دیگری، ترس ناشناخته‌ای که در وجود من بوده، حالا شما اگه فرویدیان باشید مبتنی بر تجربه های دوران کودکی یا نسبتی که این با مناسبات و روابط جنسی برقرار میکنه، یا هر چی که هست، به هر حال بخشی از آن چه که عبارت هست از ضمیر ناخودآگاه شما یا توسعاً تجارب اینتراسپکتیو شما رو دیگری باید واکاوی کنه و به آستانه آگاهی شما برسانه. به این معنا برخی خواستن بگوین که پس نه هر آن چه که فراورده اینتراسپکشنه بیواسطه به نزد فرد حاضره، چون باید واکاوی بشه. بخشش بیواسطه است، اما بخشش حتما باید به آستانه آگاهی فرد برسه و توسط دیگری. و در این حال قصه فلیبل بودنش رو هم یا این فلیبل بودنش رو گفتن ادهی که خب اگر همین چنین باشه، این نوعی تنگنای معرفت شناختی به همراه می آورد، چون من از کجا بدانم که فلانی در ابراز احساسات و عواطفش خطا نمی کنه، و اساسا معرفت و معرفت شناسی هم عنان است با خطا شناسی، و ما می کوشیم در کثیری از این سازوکارها و بحثایی که می کنیم ابتداعا خطا رو بشناسیم و بفهمیم و بعد در مقام کمینه کردن آن برای مثلا این بحثایی که راجع به ایلوژن و هالوسینیشن می کردیم که خطاهای بالقوه است که در ادراکات حسی ما ریزش میکنه بالقوه و بالفعل. خب حالا اگر سوال بکنیم در فراورده های مبتنی و درون نگری چه خطایی ریزش میکنه، اون رو باید چگونه واکاوی کرد و ارزیابی. نوعی تنگنای معرفت شناختی به حساب نمیاد، یعنی خیلی خوب برخی از آنچه که محصول درون نگری من یا شما هست بی واسطه است، خطا ناپذیره و کسی قرار نیست که بیرون از من به من یادآوری بکنه. این ناظر به همه فراورده های درون نگری نمیشه چنان که آوردن، خصوصا اگر شما تحولات 100 سال اخیر رو مد نظر قرار بدید. در سایکوآنالیسیس، روانشناسی، روانکاوی و همه آنچه که معطوف به درون نگریه. و دومی که خب اصلا قصه خطا پذیری فراورده های درون نگرانه کجا قرار میگیره؟ شاید فلانی یا بهمانی خطا بکنه، من از کجا بفهمم که خطا میکنه؟ در اینکه من درد دارم یا عرض میشود که نفرت دارم یا کینه دارم و امثال ذلک که مبتنی بر تجربه های درون نگرانه است، از کجا من واکاوی کنم خطاهایی که بدان ممکن است راه پیدا بکنه؟ این از نکاتی است که برخی از منتقدان در باب اهمیت درون نگری به مثابه یکی از منابع معرفت گفتند. اما به هر حال به توضیح که الان هم بیشتر خواهم داد، درون نگری یکی از منابع معرفته. خب بذارید برای این که بحث روشن تر بشه، البته برخی مثال ها رو ذکر کردم، اما مثال های تکمیلی جهت ایزاه بیشتر اینتروسپکشن و گیر و گرفت های احتمالی آن، من به یک استدلال از استدلال های ویتگنشتاین در کتاب فلسفیکال اینوستیگیشنز اشاره بکنم و بعد بریم به سر وقت در باب یقین. این استدلال هم از این حیث طرح میکنم که ارتباط وسیعی با بحث ما داره. البته ویتگنشتاین اصطلاح درون نگری یا اینتروسپکشن رو تا جایی که من میدانم به کار نبرده. در فلسفیکال اینوستیگیشنز که مطمئنم در کتاب آنسرتنتی هم دست کم با معنای امروزین از اینتروسپکشن به مثابه یکی از منابع پنجگانه معرفت از این منظر به درون نگری نظر نکرده و این اصطلاح رو به کار نبسته. اما همونطور که نوبت پیشین هم در بحث از کانتکستوالیسم ذکر کردم، این مانع از این نمیشه که در لیترچر بدان پرداخته شود. خب اون استدلال چیه؟ اون استدلال عبارت است از استدلال علیه زبان خصوصی که از استدلال ها و مباحث مشهور و فوق العاده کنتروورشیال کتاب لاساب فور اینوستیگیشنز که من به اختصار به صورت پی آی نشونش میدم. در این استدلال ویتگنشتاین کوشیده توضیح بده که ما چیزی تحت عنوان زبان خصوصی نداریم، یا آنچه که موسوم است به زبان خصوصی نزد قائلانش خصوصیات زبان یا لنگویج رو نداره. در کتاب سکوت و معنا مقاله‌ای دارم تحت عنوان فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی. اونجا کوشیدم روایت خود از استدلال زبان خصوصی به نزد ویتگنشتاین رو صورت بندی بکنم و در این حال نسبتش با بحث امروزمون رو دقایق پیش رو عزیزان بیشتر خواهند فهمید. ادعا چیه؟ بذارید مسئله و ادعا رو من صورت بندی بکنم تا ببینیم که سر کی رو داریم به اصطلاح میتراشیم، یا ویتگنشتاین داره چه سری رو میتراشه. سری بی صاحب یه وقت نتراشیم، یعنی مشخص نباشه این معطوف به چه مدعاییه و در هوا و در تاریکی تیری پرتاب نشه. ببینید یه ادعایی که گفتند کسانی و داشتند این است که من زبان خصوصی دارم بدین معنا که به نحو خصوصی میتوانم به احساسات و عواطف خود ارجاع بدم. یعنی اگر من میگویم من درد دارم، اگر من میگویم من نفرت دارم، اگر میگویم من حسد می‌ورزم و امثال ذلک و بیان اینها در زبان می‌تواند به نحو پرایوت صورت بگیره. یه ادعا این بوده، یعنی تجاربی رو من از سر گذراندم که دیگران مشارکت و مساهمتی در آن نداشتند و پریویلیج اکسسی هم که من دارم دیگران نداشتند و بیان اونها هم البته بیانی منحصر به آنچه که من دیدم. خب سخن ویتکنشتاین در مقام نقد این ادعا از چه قرار است؟ من وقت نداریم که خود استدلال رو صورت بندی بکنم و به تفصیل بهش بپردازم، چون مایلم به کتاب در باب یقین هم بپردازیم. اشاره میکنم به لب مدعای او، اما به نحو آرتیکولتیو دیگه استدلال رو صورت بندی نمیکنم و به بحث نمیپردازم. مبتنی بر همونم در کتاب در باب یقین ویتکنشتاین پیش رفته. استدلال ویتکنشتاین این است که لبش رو بخوام ذکر بکنم، زبان ملک مشاعه نه ملک تلق. یه ملک مشاع است که همگان در آن مشارکت و مساهمتی دارند. اگر هم احساسات عواطف من پرایوته، که پرایوته، البته که این چنینه، اگه من دستم میخوره تو این میز و درد میگیره دست من وقتی میخوره به این میز، دست شما که نخورده، دست من خورده. وقتی شما راه میدید یه کسی یه لگدی به شما خدای نکرده میزنه، اون لگد شما میخورید، من که نخوردم، همسایه که نخورده. اما و هزار اما، صورت بندی زبانی آن یک صورت بندی پابلیکه. یعنی چی صورت بندی پابلیکه؟ یعنی از همان اسباب و ادواتی شما بهره میگیرید، یعنی همان مفاهیمی که برای همگان معنا و مدلول مشخصی داره. و الا اگر شما بخواهید پاری آواهای نامعنوس رو به کار ببرید در صورت بندی احساسات عواطفتون، ویتکنشتاین میگه این زبان اسمش نیست. لنگویج باید به تعبیر او میان آنچه درست است و آنچه درست به نظر میرسد، این تفکیک رو ما باید در زبان داشته باشیم. یعنی خطاهایی که در زبان رخ میدهد رو باید بتوانیم علل اصول دربارش گمانه زنی کنیم. به تعبیر دیگه، از تات اکسپریمنت به اصطلاح، شما فرض بفرمایید یک رابینسون کروزوی مادرزادی رو در یک جزیره، رابینسون کروزوی مادرزاد، خب قدرت و به اصطلاح توانایی استفاده از زبان رو هم داره. یعنی فرقش با فرض بفرمایید که یک گراز اینه که گراز هم یک موجودیه، میتونه تنها باشه تو جزیره، اما اون کیپیبیلیتی استفاده از زبان رو نداره، به لحاظ زیست شناختی و بیولوژیک میگم. حالا این رابینسون کروزوی مادرزاد، فرض کنیم که میخواهد تعامل خود با جهان پیرامون رو به هر حال به نحوی مکتوب کنه، به نحوی ماندگار بکنه. حالا تعبیر مکتوب هم اینجا مسامحه‌ایه، چون مادرزاد دیگه، یعنی کسی رو هنوز ندیده اما کیپیبیلیتی انسان رو داره. فرض بفرمایید که او چیزی که ما بهش میگیم نارگیل رو با یه علامتی نشون میده، در جزیره نارگیل میده، مثلا این علامت فرض بفرمایید، برای خودش حکاکی میکنه روی چوبی یا روی ماسه های موجود در جزیره و بعد یک آوایی رو هم متناسب با این به کار میبره. دو هفته بعد که نارگیل دیگه میخوره، اون وقت برمیگرد دوباره به این اشاره میکنه. خب مثلا حالا نگاه بکنید، اگر شما هم بعدن به اون جزیره اضافه شوید یا کسی دیگری که اضافه بشه، مادامی که امکان چک کردن این نباشه در زبان آوایی که ما به کار برده، این معادلی که براش گذاشته این، آنچه که از دهان رابینسون کروزوی مادرزاد خارج میشه آواهایی چنده و زبان دست کم باید دو نفر داشته باشه که ما با یکدیگر بتوانند تعامل بکنن. و از همه مهمتر این که این تفکیک بین correct and seems to be correct باید محلی از اعراب داشته باشه. استدلال ویتکنشتاین مبتنی بر همینه در فقرات 243 به بعد کتاب فلسفه ویتکنشتاین. یعنی میگه اگر شما زبان خصوصی داشته باشید، به تدریج این تفکیک از میان رفت بر بسته. خودتی که محل ارجاعی که من این واژه رو در این سیاق درست به کار بستم یا نه، باید این قابل چک کردن باشه، تصحیح باشه و این آنچه صحیح است و آنچه صحیح به نظر میرسد، این تفکیک و تمییز دلالت شناسانه باید باشه. او میگوید زبان بدین معناست، قوام بخش یک زبان طبیعی این تفکیکه، و اگر شما این رو از میان بردارید، خب آواها سر جاشه، مثل اون رابینسون کروز مادرزاد که ما خودش حرف میزنه، اما ما به این مینینگ و زبان نمیگوییم. حالا ملاحظه بکنید، قصه بسی بیش از اینه، من مجمل و موجز ذکر کردم. برگردیم به همین بحثی که داریم میکنیم راجع به درون نگری. اگر ما زبان خصوصی نداشته باشیم، آنچه که عبارت است از فراورده نگاه به جهان پیرامون به نحو درون نگرانه، مبتلی بر درون نگری رو، ما از همان اسباب و ادواتی بهره میگیریم برای توضیحش که دیگران هم از آن بهره مندن. یعنی زبان ملک مشاره. پس سوال یا صورت بندی مسئله این چنین می شود که من وقتی که به احساسات و عواطف خود در زبان دارم ارجاع می دهم، کار شاقی به این معنا نمی کنم که این چنین نیست که رابطه ای با این تجارب دارم وقتی که بیان می شود که دیگران با آن ندارن. این از من دیگه خارج شده، به یه معنا دیگه من ادعای معرفتی راجع به این تجارب به همون میزان میتوانم بکنم که دیگران هم میتوانن بکنن. نه اینکه چون من درد کشیده ام، چون من غمگینم، چون من کینه ورزیدم و قص الهازه یک پریویلیج اکسسی دارم، یک دسترسی ویژه‌ای به این احساسات و عواطف و صورت بندی اونها در زبان دارم که دیگران ندارن. خب حالا اگر اینطور باشه، سوال بعدی اینه که تتمه وقت رو به اون میخوام اختصاص بدم. آیا آنچه عبارت است از فراورده های اینتروسپکشن یا درون نگری در اداد معرفت قلمداد می شوند، یا یه امری هستند که به اصطلاح شأن اپیستمیک و معرفت شناختی ندارن؟ بذارید من چند فقره از فقرات در باب یقین رو برای شما بخوانم، امیدوارم که عرایزم رو روشن‌تر بکنه و بعد به اختصار هم راجع به اون توضیح میدم. ببینید، گفتم نوبت پیشین تکرار نمی کنم که معطوف به چه غایتی این کتاب در یک سال و نیم آخر عمر ویتکنشتاین نگاشته شده و معطوف به دو مقاله از مقالات مهم مور نگاشته شده و نقد موازی مور، البته با گرامر واژه دانستن. بذارید این فقرات رو بخونم، از فقرات 410 به بعده 5-6 فقره رو من در نظر گرفتم و بعد حول و حوش اون با عنایت به بحثی که کردم نکاتی رو توضیح میدم و پس از آن بحث امروزمون رو ختم میکنم. فقره 411 از ترجمه آقای مالک حسینی از کتاب در باب یقین. اگر بگویم ما فرض میکنیم که زمین سالهای بسیاری است که وجود دارد یا چیزی نظیر آن، البته عجیب به نظر میرسد که چنین چیزی را باید فرض کنیم، ولی در کل نظام بازیهای زبانی ما این فرض جزء بنیان هاست. یعنی میگه راجع به این کوشن نمیکنیم، فرض میکنیم که زمین سالهای بسیاری است که وجود دارد، ولی در کل نظام بازی های زبانی ما این فرض جزء بنیان هاست. می شود گفت این فرض مبنای عمل را می سازد و بنابراین طبیعی است که مبنای فکر را نیز. خب چهارصد و سیزده ببخشید 412 بعد 13. کسی که قادر نیست موریدی را تصور کند که بشود گفت میدانم که این دست من است، ممکن است بگوید که این کلمات مهملند. البته که این را میدانم، چطور میشود این را ندانم؟ ولی در اینجا او شاید جمله این دست من است را توضیح کلمات دست من تو گیومه تلقی میکند. 413 در ادامه، چون تصور کن به نابینایی کمک میکنی، و در حالی که او را راه میبری میگویی این دست من است. حالا اگر او از تو بپرسد مطمئنی یا این را میدانی، فقط در اوضاع و احوال بسیار ویژه‌ای معنا خواهد داشت. یادتونه نوبت پیشین در باب کانتکستوال بودن باورهای ما و اینکه در حالت متعارف این دست من است یا من میدانم که این دست من است گفتیم که اون میدانم هش و زائده. مگر موردی مثل فیلم به جای پدر یا به نام پدر، ها؟ به نام پدر بود که توضیح دادم، یا همین موردی که اینجا ویتکنشتن مثال میزنه که اون نابینا شما وقتی که داری میری بگوی این دست من است برای اون معنا داره. الان من به شما میگم این دست من است نانسنس برای شما و سوال تعبیر خیلی غریبیه، ولی در جای خودش میتونه واجد معنا باشه. این حالا اون بحث کانتکستوالیستیک بودنه. من مایلم پیشتر بروم و آنچه که امروز قویاً بحث کردیم رو از این فقرات به بحث بگذارم. فقره 416. آیا مثلا این گزاره که من هفته ها در این اتاق زندگی کرده ام که حافظه ام مرا در این مورد فریب نمی دهد نمونه از این گزاره هاست؟ از کدام گزاره ها؟ یقینی ورای هر شک معقول. نگاه کنید، یقینی ورای هر شک معقول. 417 در ادامه می گوید می دانم که ماه گذشته هر روز حمام کردم. تو گیومه چه چیزی را به خاطر می آورم؟ هر روز را و حمام هر صبح را؟ نه، می دانم که هر روز حمام کردم و این را از داده بیواسطه دیگری اخذ نمی کنم. می دانم که هر روز حمام کردم و این را از داده بیواسطه دیگری اخذ نمی کنم. به همین سان می گویم احساس کردم که دستم تیر کشید، بدون اینکه این مکانمندی از طریق دیگر مثلا به واسطه یک تصویر وارد ضمیرم شود. خب به این قصه عرض می شود که حمام کردن بر می گردم. 415 برگردم فقره قبلی آن را بخوانم و ببخشید 414 و 415 که دو آخرین فقراتی است که می خوانم و بعد توضیح بدهم. ولی از طرف دیگر از کجا می دانم که این دست من است؟ حتی اصلا می دانم که گفتن این دست من است یعنی چه؟ وقتی می گویم از کجا می دانم منظورم این نیست که در آن کمترین شکی دارم. در اینجا مبنایی است برای تمامی اعمال من. اما به نظرم می رسد که این مبنا با کلمات من می دانم توی گیومه غلط بیان شده است. در باب من می دانم که دست دارم، یادتون هست نوبتی پیشین گفتیم این فرق میکنه با گزاری مثل من می دانم که ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد، یا من میدانم که فرمان مظفرالدین شاه ببخشید فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه امضا شده است. و 415 آخرین فقره‌ای که میخوانم، بله، آیا کاربرد واژه دانستن تو گیومه به منزله یک واژه برجسته فلسفی یکسره غلط نیست؟ اگر دانستن این اهمیت را دارد چرا مطمئن بودن نداشته باشد؟ گویا چون بیش از حد شخصی است. ولی آیا دانستن درست به همان اندازه شخصی نیست؟ آیا صرفاً این ویژگی دستور زبانی که از من میدانم پ نتیجه میشود پ ما را گمراه نمی کنن؟ بعد از این فقره است که ویتکنشتاین در 416 که دقایق پیش خواندم از یقینی برای هر شک معقول سخن میگه. خب توضیح این فقرات و نسبتش با بحثی که کردیم از چه قراره؟ ببینید نوبت پیشین ذکر کردم که در کتاب در باب یقین ویتکنشتاین با گرامر واژه دانستن بازی میکنه، بازی به معنی فلسفی کلمه‌ای که بود در یک لنگویج گیم، و میکوشه کاربستهای صحیح رو از کاربستهای سقیم این واژه از یکدیگر تفکیک کنه. یعنی من میدانم که سقراط معلم افلاطون بود کاربست صحیح واژه دانستنه، اما من میدانم که دست دارم یا من میدانم که درد دارم گفتیم که از نظر ویتکنشتاین مبتنی بر کاربست نادرست واژه دانستنه. یعنی در این دو مثال در این دو گزاره که گفتم دانستن امر حشویه. چرا؟ چون علل اصول نمی شود در شرایط متعارف من ندانم که دست دارم. در شرایط متعارف اینجا هم دیدیم مثال کور رو که زد شرایط متعارف نبود. عموم آدمیانی که کانشس باشن و سلامت جسمی و روحی برخوردار باشن می دانن که دست دارن. یعنی چی می دانن؟ یعنی جزء وول پیکچر شده، همون بنیان نظام معرفتی شده. لازم نیست برای این شواهد تجربی یا آرگومنت هایی اقامه بکنم. در حالت متعارف این همین قصه هم راجع به درد دارم برقرار است. قصه حمام رفتن رو هم که اشاره کرد ویتگنشتاین و این که من میدانم که هر روز صبح در ماه گذشته حمام رفتم، باز اینجا این دانستن امر حشویه، چون قرار نیست کسی از بیرون به من بگه یا در وهله نخست قرار نیست. ممکنه من مشکل حافظه داشته باشم یا بعد بخوام این رو در یک دادگاهی حالا هرچه اقامه بکنم، یه اویدنس های دیگری هم میخواد، اون قصهش جداست. اما این که من میدانم که امروز صبح حمام رفتم، حالا شما یک ماه رو بذارید کنار یه روز رو، اینجا واژه دانستن از منظر ویتگنشتاین حشوه. یعنی به تعبیر دیگه به همان معنایی که من میدانم سقراط معلم افلاطون بود و این نحوه از دانستن رو به کار میبرم، نمیدانم که دست دارم یا درد دارم یا امروز صبح حمام رفتم. اینجا باید محتاط باشیم. خب حالا مسئله اصلی اینجاست و من قدری با عنایت میخوام ذهن شما رو بگزم که یا در بخش پرسش و پاسخ امروز بهش بپردازیم یا در ابتدای جلسه آتی. خب اگر من میدانم که سقراط معلم افلاطون بود، چون علل اصول نمیشد ندانم، ولی دیدیم که من میدانم که دست دارم یا من میدانم که درد دارم فرق میکنه. و برگردیم سراغ بحث اینتراسپکشن. خیلی از فرآورده های اینتراسپکتیو میتواند اینجا قرار بگیرد. من میدانم که رنجورم، من میدانم که غمگینم. صحبتی که راجع به اینتراسپکشن به درون نگری میکردیم. خب سوال جدیتر اینجا طرح میشود که اگر من مجاز نیستم از واژه دانستن به کار، واژه دانستن رو به کار ببرم، پس من حق ندارم بگم که درد دارم یا غمگینم. یعنی نسبت به اون جهل دارم، به اصطلاح جهلم که ندارم. یعنی این یک اتفاقی در من افتاده که من غمگینم، شما غمگینید، شما راجع به خودتون که دارید صحبت میکنید. این گونه نیست که یه ایگنورنس، یه جهل یا ناآگاهی است که اتفاق افتاده. در این حال من به اون معنایی که میگویم یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است و من میدانم که I know that که قوام بخش معرفت شناسی جدید است، همونطور که در جلسات نخست گفتیم propositional knowledge، به اون معنا ظاهرا من نباید از غم داشتن و اندوه داشتنم سخن بگم، چون مشمول شک واقع نمیشه. خب پس سوال جدیتر اینه که اینا از چه سنخی هن؟ فراورده های مبتنی بر اینتراسپکشن. اگر کاربست واژه دانستن به تعبیر ویتگنشتاین یک کلمه، گرامر واژه دانستن در باب این سنخ فراورده ها یا گزاره های اینتراسپکتیو جایی نداره یا با احتیاط بسیار بر اونها رو به کار بست، خب این فراورده هایی که عرض می شود امروز من از اونها سخن می گفتم چیه؟ جهل، رهزن، ظاهرا هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی من وقتی که راجع به خودم این رو میگم در حالت عادی که غم دارم، غمگینم، یک امر رهزنی نیست، مبتنی بر جهلم نیست، ولی در این حال به همون معنای متعارف کلمه هم اینفورماتیو نیست یا واژه دانستن رو من نباید برای اون به کار ببرم. آیا این نکته ایست که ابتدای جلسه آتی بهش خواهم پرداخت. در یکی از فقرات خواندیم که گفت یقینی برای هر شک معقول. آیا میشه گفت گزاره‌هایی که محصول اینتراسپکشنن نوعی یقین، سرتینتی در اونها به کار رفته ورای شک‌های معقول؟ خب اون وقت این گزاره‌ها معرفت بخشن یا غیر معرفت بخش؟ ظاهرا غیر معرفت بخش نیستن، چون میسلیدینگ نیستن، گمراه کننده نیستن و مؤلفه خطا به نحو سیستماتیک در اینها راه پیدا نکرده. اما به اون معنای متعارف هم معرفت بخش نیستن. اگر این استدلال های ویتکنشتاین و توضیحاتی که دادم رو جدی بگیریم، اون وقت اصلا سوال آخری که طرح میکنم، آیا درون نگری اصلا یکی از منابع معرفته؟ یعنی یک چیزی به ما اضافه میکنه؟ چون من ادعا میکنم که، یا شما ادعا میکنید وقتی که از احوال خودتون پرده من میگیرید، که خب من دارم یک چیزی رو میگم، تا دیروز غمگین نبودم، امروز غمگینم، امروز نسبت به فلانی حسد ورزیدم، یا حالا دست کم میدانم که حسد ورزیدم، یا حس میکنم که، یا به این باور رسیدم. خب اینا از جنس جه پراکنی که نیست. در این حال به اون معنی متعارف کلمه هم معرفت نیست. مشمول شک هم که به این معنی قرار نمیگیرن متعلق این گزاره ها. و بعد گفتیم در توضیح برخی از توضیح رأی برخی از معرفت شناسان که پاشنه آشیل منبع درون نگری رو تنگنای معرفت شناختی میدادم که متعلق به اصطلاح فراورده های درون نگرانه واقع میشه، چرا که اینا مشمول شک به لسان ویتکنشتاین و خطا پذیر به لسان معرفت شناسان قرار نمیگیرن، یا ما به راحتی نمیتونیم خطا پذیر اونها رو احساب بکنیم. خب در این حال از ویتکنشتاین هم شنیدیم که زبان خصوصی نداریم، خیلی خوب، اما در این حال من حق دارم احساسات و عواطفم رو در قالب عباراتی چند بریزم. بسیار خوب، اما اینا معرفت بخش نهایتاً. خب اون استدلال ما پذیرفتیم، به چه معنا معرفت بخش؟ اگر یکی از مؤلفا و مقومات معرفت این باشد که آنچه که گفته می شود من از پیش نمی دانستم، شما از پیش نمی دانستید و مشمول شک واقع می شود و خطاپذیر از علل اصول، آیا آنچه که از دل درون نگری استخراج می شود و موسوم است به فراورده های درون نگرانه، به تعبیر من اینا اصلا معرفت بخش هست؟ مراد ویتکنشتاین اگر استدلال های او رو بپذیریم از یقینی برای هر شک معقول چیه؟ یقین اینجا یقین عرفانی نیست، توجه دارید، یقین روانشناختی هم نیست، بلکه سخن بر سر یقین معرفت شناختیه. کتاب تماما حول عرض می شود مباحث معرفت شناختی می گردد. خب اگر این باشد، تکلیف ما با درون نگری چیه؟ من امیدوارم مختصات مسئله یا صورت مسئله و ابعاد اون روشن شده باشه. البته تمام مسئله در یک دو یا چند جلسه هم نمیتوان تمام کرد و سرش رو به بالینی نهاد، اما من کوشیدم توضیح بدم که اولا به چه معنا درون نگری یکی از منابع معرفته، پس از پرسپشن که به تفصیل بررسی کردیم، و بعد با آنچه که عبارت است از گرامر واژه دانستن و با استشهاد به بحث استدلال علیه زبان خصوصی و خواندن پاره‌ای از فقرات آنسرتینتی یا در باب یقین ویتکنشتاین، کوشیدم توضیح بدم که دست کم مشکلی که اینجا واژه دانستن دارد چیست و به چه معنا محصول درون نگری از حیثی میشه گفت که معرفت بخشه، چون متضمن جهل پراکنی نیست، و از حیثی هم میشه گفت که خب برای من که کاملا بیسیک، آن کسی که میداند چون بیواسطه و دایرکت بدان رسیده است و علل اصول مشمول شک واقع نمیشه. و حالا اگر مشمول شک واقع نمیشه، واقعا معرفته؟ معرفت بخشه؟ و بعد از اون مهمتر، آنچه که عبارت است از محصول درون نگری اگر خطا پذیر نیست یا ما به راحتی نمیتوانیم خطای اون رو احراز بکنیم مثل ادراک حسی، اون وقت میشه اینها رو معرفت بخش قلمداد کرد؟ چون خطا پذیری هم عنان با معرفت بخشی است در معرفت شناسی جدید. و به چه معنا آنچه که عبارت است از فراوندهای منبع درون‌نگری معرفت بخشند. عموم تجارب عرفا یا آنچه که موسوم است به تجارب عرفا در سنت اسلامی، مسیحی، یهودی، بودیست، بودایی فرقی نمی کنه. خیلی از اونها رو شما میتونید ذیل درون‌نگری بگنجانید، یعنی احساسات و عواطف اونها یا احوال اونها در قالب عباراتی چند صورت بندی میشه که مبتنی است بر تجارب و ادراک‌های بیواسطه اونها. خب آیا میشه به همین میزان بسنده کرد و اونها رو معرفت بخش انگاشت و گفت اینا محصول درون‌نگری هست، یا ما باید قصه خطاپذیری رو در اونها جدی بینگاریم؟ همانطور که ادراک حسی خطا پذیره و میتواند مشمول خطاهایی باشد که درباره اون به تفصیل سخن گفتیم، خب ممکن است و کاملا متصور است که آنچه که عبارت است از درون نگری و ژرف اندیشی و باطن بینی و اموری از این دست خطا درش راه پیدا بکنه. آیا میشه این رو توضیح داد و به هر حال درون نگری رو یکی از منابع معرفت انگاشت؟ من همینجا بحث رو ختم میکنم و مشتاقم ملاحظات دوستان رو بشنوم. در این حال در این بحث خیلی نمیخوام توقف بکنم، تکمیله عرایزم رو ابتدای نوبت آتی در این باب ذکر میکنم و از این بحث در میگذاریم. در نظر داشته باشید همه آنچه که از قول معرفت شناسان گفتم در باب اینتراسپکشن و البته استشهاد به آثار یکی از فیلسوفان برجسته قرن بیستم که ویتگنشتاین باشه، در دو کتاب Philosophical Instigations و Uncertainty در جهت فهم بهتر حدود و ثغور درون نگری یا inner sense و اهمیت معرفت شناختی و مشارکت و مساهمتی که میتواند در شکلگیری بنای معرفتی ما بکند. چون به هر حال امروز هم که ما با هم سخن میگوییم، درون نگری همچنان یکی از منابع معرفت هست و اگر ما در نظر بگیریم گریز و گزیری از بکار بستن چیزی شبیه درون نگری فیلم مثلا یک روانکاو نداره. وقتی با بیمار خود صحبت میکنه، درسته او رو کنترل میکنه، او رو هدایت میکنه، او رو درمان میکنه، اما به هر حال از احساسات و عواطف و توضیح او از خیشتن باید شروع بکنه، چاره‌ای نداره، نمیتونه به پرسپشن مراجعه بکنه، باید به اینر سنس او، به تجارب درونی او مراجعه بکنه. یعنی گویی نوعی معرفت هست اینجا، حالا معرفتی که البته باید با آزمون و خطا پیش رفت و درک فرد رو از خود او منقح‌تر کرد و درک خیشتن رو از او منقح‌تر و عرض بشود موجه‌تر کرد. اما ظاهراً یک کسی که روان کاو است، کسی که روان درمان است، امروزه در قرن 21 این مفاهیم و این مشاغل رو ما خیلی بهتر از 200 سال پیش میفهمیم، ظاهرا چاره‌ای هم جز به کار بستن اینتراسپکشن با حدود صغوری نداره و حتی کمک میکنه، همطور که در عرایزم آوردم، بخشی از آنچه که موسوم است به ضمیر ناخودآگاه او در اینجا کمک بکنن و اینها به آستانه آگاهی او برسد. اگر البته شما این مفاهیم فرویدی رو قبول داشته باشید یا مفاهیمی چون ضمیر ناخودآگاه جمعی به تعبیر یونگ یا آرکیتایپ های جمعی و از اینها کمک گرفتن، ولی ظاهرا یعنی ابعاد مختلف مسئله رو دارم میگم. ملاحظات ویتگنشتاین قابل تأمله، از سوی دیگری هم گریز و گزیری از یه منبعی که بیواسطه با احساسات و عواطف ما سر و کار داره، چه برای درک ژرف‌تر از خیشتن یافتن و چه برای روانکاو یا رواندرمانی که میخواهد با من یا شما صحبت بکنه و منبعی جز این نداره. با همه از میشود گیر و گرفتا و خطاهایی که میتواند در آن راه پیدا بکنن. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. امیدوارم حدود صغور مسئله روشن شده باشه با بحث و گفتگوی امروزمون. در بخش دوم جلسه دهم از سلسله مباحث معرفت شناسی که امروز باشه و انشالله ابتدای هفته آتی این بحث رو ختم میکنیم و به سر وقت دو منبع ویزن و حافظه میرم. و سلام. بفهمید آقای دکتر، بفهمید.
خسته نباشید تو. در قسمت سنس دیتا و در واقع ادراکات حسی میخواستم ببینم که دو آقای پوپر و جناب در واقع استیس، این هم یک جوری یک نظریاتی دارن که شبیه اینه. میخواستم نسبت شو با این نظریه در واقع ادراک حسی بدونم چه نسبتی دارن یا نه. آقای پوپر معتقده که قبل از مشاهده ما تئوری رو داریم، یعنی که مشاهده مبتنی بر تئوری، مشاهده رو میدونیم که در واقع جنبه حسیش داره. حتی مثال میزنه که مدت ها بود که همه میدیدن لکه های کنار ماه رو و در واقع گالیله اولین کسی نبود که با تلسکوپ اونا رو دید، ولی هیچکس توجه نمی کرد و همه به چیزای دیگه تعبیر می کردن، ولی چون اون تئوری متفاوتی داشت در واقع بهتر دید. و آقای استیس هم بیان می کنند که ما هیچ حسی به تنهایی نداریم، ما حس به علاوه تعبیر داریم. و حتی یه مثال میزنن، میگن شما مثلا میرین در یه موزهی در پاریس، میبینید که مثلا کسی رفته بود اونجا و با مجسمه مومیایی دم در خواسته بود دست بده و در واقع تعبیر اون رو به صورت یک انسان واقعی دیده بود. و در توضیح این که چرا ما خطای حسی داریم و در توضیح ایلوژن و هالوسینیشن، ایشون بیان میکنه که در واقع ما خطای حسی نداریم، خطای تعبیری داریم. یعنی همیشه ما هیچ وقت هیچ حسی رو بدون تعبیر نداریم. آیا اون هم در همین توجیهی هست برای در واقع اون ایلوژن و هالوسینیشنی که شما فرمودید؟ آیا این توضیحات آقای استیس یا آقای پوپر این قضایی ها در این راستا توجیه میکنن یا نه از نظر شما؟ در مورد درونگری، همونجور که شما فرمودید، بسیاری از اطلاعاتی که ما داریم و حتی فعالیت های روزانهی که میکنیم، تعاملاتی که با همدیگه داریم، در از درونگری جدا نیست. حتی من میخوام اضافه بکنم که درون نگری حتی جنبه بین الاذهانی به نوعی داره، به صورت تجربی، به این معنی که شما میدونین که مثال میزنم، شما میدونید که با هر دارو یک دستور عملی هست، یه برگه تو هر جعبه دارویی که شما باز بکنید و اول دنبال دستور عملش میگردید، بخشی از این دستور عمل کامپلیکیشن های دارویی است. به این معنی که مثلا هماتونیک، قرص های مثلا آهنگ صورت ترکیبات هماتونیک اینا میتونن تهوع بدن، یا مثلا داروی سایمتیدین میتونه کاهش میل جنسی بده. ما میدونیم که تهوع و کاهش میل جنسی به صورت آزمایشگاهی فیزیولوژیکی قابل دتکت کردن نیست. اینها رو ما از مریض میپرسیم و به صورت استقرایی در تعدادی از زیادی از مریض ها که میبینیم، بعد میبینیم که برای تعداد زیادی از مریض ها مثلا برای یک عدد خاصی از اینا حالت تهوع دارن و اینو میپذیریم ازشون، یا کاهش میل جنسی دارن، در حالی که شما میبینید اینا کاملا درون نگران است و به هیچ صورتی به جز یک نوع درون نگری شما نمیتونید همچین معرفتی پیدا کنید. و میدونید که این معرفت الان جنبه بین الاذهانی داره، چون که شما میدونید داره تو یک دستور عمل دارویی به دست شما رسید، چیز مکتوبی. من میخوام بگم که بله، از روی این میشه فهمید که حتی حالت بین الاذهانی داره، حتی علم حضوری میتواند حالت بین الاذهانی داشته باشد. از این جهت نه هر علم حضوری نه هر گونه درون نگری. به نظر من درون نگری، یعنی این آیدهایی من و شما لطفا نقد کنید، درون نگری یا علم حضوری دو گونه است. بعضی از درون نگری را و علم حضوری را مبتنی بر بیولوژی مشابه، چیزی که شاید آقای ویتکنشتاین بهش توجه نکرده در شرایط زمانی خاص که علوم بیولوژیک برزی کافی توضیح پیدا نکرده، اینه که ما یک ساختار ژنتیکی مشابه داریم. اگر یک نفر، اگر شما درونگری خودتون رو با درونگری خفاش مقایسه بکنید، حق دارید این سوالات رو بپرسید. مثلا وقتی اگر خفای زبان داشت و شما در مورد نحوه دیداری صحبت میکرد که بر اساس همونجا که میدونید حالت راداره که ما هیچ ساختاری بر اون نداریم، هیچ کانسپتی از اون نداریم، هیچ ضمیر ژنتیکی مشترکی با خفاش نداریم، خفاش هیچ وقت نمیتونست، ما هیچ وقت درکی نداشتیم، خدا باش یک زبان خصوصی داشت، ما هم یک زبان خصوصی داشتیم، ما با هم هیچ گونه ارتباطی نمیتونستیم بگیریم. اما چرا ما میتونیم با هم ارتباط بگیریم؟ چرا با خفاش نمیتونیم؟ اگر فرض بر این که خفاش میتونه صرف کنه، ما هیچ وقت درکی از روش بینایی خفاش و اون درون نگریش نخواهیم داشت، هر چقدر هم با ما صحبت بکنیم. اما من میتوانم تهوع یا کاهش میل جنسی فرد دیگری رو درک بکنم. قطعا این به خاطر ساختار بیولوژیک ذهنه که ما گرچه انسان ها متفاوتن ولی 99.9% ساختار بیولوژیک تکاملی مشابهی دارن. بنابراین چرا باید تعجب بکنیم که از درون نگری مشابهی برخوردار شیم؟ در عمل هم به صورت پسینی و تجربی ما هم میدونیم که درون نگری قطعا جزء معارف ماست، همونجور که شما خودتون فرمودید، حتی احساس میکنیم بین الاذهانی هم هست. من فکر میکنم آقای ویتکنشتاین دامنه کلمه دانایی، تعریف کلمه دانایی رو اینقدر تنگ گرفته که بخش عمده ای از ما عارف ما از اون زده بیرون. به صورت گفت و به صورت شهودی میفهمیم که یک چیزی اینجا رانگه. من فکر میکنم حوزه در واقع محدوده تعریفی که از کلمه دانایی آقای ویتکنشتاین داده فرق میکنه. شاید آقای ویتکنشتاین از این که میگه بعضی از اینها نمیتوانن معرفت باشن، جنبه بین الاذهانی بودن اونه. ما میدونیم که مثلا کسی به شما مراجعه میکنه و میگه که تعاویری بهش شده که شما قبول نمیکنید. من همون لحظه به نظر اومد چرا شما قبول نکردید که اون یه پیغمبریه و چرا قبول نکردید که واقعا معارفی داره؟ و بعد که به بیشتر تأمل کردم دیدم چون که ضمیر ساختار ذهنی شما این رو قبول نمیکنه، این جزء علوم حضوریه که مربوط به ضمیر جمعی ما نیست. بعضی از همونجوری گفتم علم حضور یا تأملات دو گونه، بعضیاش از این گونه هان که همه ما احساسش نمی کنیم، نه نتیجه یک تکامل بیولوژیک مشابه نیست، بلافاصله ما شو خود شما اونو گذاشتید کنار، ولی بعضی دیگه مثل خوشایندی، مثل ناخوشایندی، اینها ما هممون درک مشترک ازش داریم. من
بسیار خوب فرمودید. بله، عرض می شود که ممنون از نکاتی که ترک کردی. من به اختصار سعی میکنم پاسخ بدم چون دوستان دیگر هم ظاهرن پرسشی دارند. عرض میشود که راجع به پاپر و استیس که گفتید و اون خطای تعبیری و تئوری لیدنس بودن یا مسبوق به مشاهده بودن تئوری های ما در نظام پاپری، فکر کنم میشه مبتنی بر سنس دیتا اونا رو توضیح داد. یعنی ماییم و حالا اگر نه مبتنی بر فهم متعارف، بلکه ماییم و داده های حسی که اونا قوام بخش شکلگیری تئوری های ما بودن و بعد در ذیل اون تئوری هاست که میشه مشاهدات رو معنا کرد. البته این رأی پاپر خب قول بدیلی هم داره دیگه، از قضا موضع ویتکنشتاینی به یه معنا که با تامس کون نسبت و قرابت بیشتری داره با پاپر متفاوته. یعنی او از سینگ سیمیلاریتیز شروع میکنه ویتکنشتاین و میگه دیدن شباهت هاست که مبدع عظیمته و بعد مبتنی بران مفاهیم شکل میگیرن و بعد از طریق مفاهیم به تعبیر من بنایش تئوری ها و بعد این یک فرایندی است که حد یقیفی نداره. یعنی تئوری ها هم خود اینکه ایشون پاپر میگه تئوری ها مشاهده مسبوک به تئوری لیدنن که از ایده های به اصطلاح مشهور در زبان فارسی هم گفتن که مشاهدات گرانبار از تئوری اند، در ترجمه ها اینو گذاشتن. در نگاه ویتکنشتاینی دیدن شباهت ها محوریت داره و مخصوصا اگر شما با روایتی از فلسفه ویتکنشتاین که تعامل معرفتی ما با جهان پیرامون رو بسیار بیسیک و فاندامنتال میبینه بر سر مهر باشید، اون وقت قصه متفاوت میشه. علاوه ای حاله من مرادم اینه، من خودم شخصا به موضع ویتکنشتاینی نزدیکترم در نگاه فلسفیم به جهان. در این حال هر دوشون با این داده های حسی که شما گفتید میتواند جمع بشود و هر دو اینها ادراک حسی رو علاوه ای حاله بر میکشند و موجه میانگارند و اینجا سخن بر سر چیستی ادراک حسیه. از این نظریات هم دست کم میشه این چنین دریافت که منافاتی با نظریه داده های حسی و اون رو قوام بخش ادراک حسی دانستن منافاتی به نظرم نداره. در باره درون نگری و علم حضوری که گفته، ببینید اولا من حالا امروز به علم حضوری اشاره نکردم، انشالله ابتدای جلسه آتی اشاره میکنم، اما در اینجا با شما مخالفت دارم که علم حضوری اصلا نمیتونه بین الاذهانی باشه اونقدر که من میفهمم. یعنی خیلی خیلی پیشتر از بین الاذهانی بودنه، حتی همون که من مطابق با رأی خود حضراتی که قائل به علم حضوری هست عرض میکنم، علم حضوری قبل از آن است، یعنی یه آنیه و نوعی مواجهه با عالم به نحو بی واسطه و ایمیدیتلیه به اصطلاح، به اصطلاح قدمای ما نوعی ارتکازات ذهنیه. بعد که شما میخواهید روی این ارتکازات ذهنی و این آنها و شهودهای اولیه جامعه مفهوم حتی بپوشانید و در قالب عبارات اونها رو بریزید، از علم حضوری به در میآید و جامعه علم حضوری علم حصولی به تن میکنه. یعنی تقابل میان علم حضوری و علم حصولی theoretically و عرض میشود که سمانتیکلی میشه این رو پذیرفت. من در جلساتی که به تفصیل در باب فلسفه اسلامی در شهر تورنتو داشتم، در 6 جلسه این رو هم اونجا ذکر کردم و انشالله اگر بشه روزی بنا دارم این رو در قالب مقاله هم منتشر کنم که اگر ما سخنان امثال ویتکنشتاین رو جدی بینگاریم در نقد استدلال خصوصی، زبان خصوصی و نکاتی که امروز هم ذکر کردم، من فکر میکنم تفکیک میان علم حضوری و علم حصولی به رغم اینکه فلاسفه مسلمان بر روی آن انگشت تأکید بسیار کرده اند، دست کم در میان فلاسفه صدرایی ما مثل مرحوم آقای طباطبایی و مرحوم مطهری، من فکر نمیکنم تفکیک چندان رهگشایی باشه. اشکالی نداره شما این دو مرحله رو از یکدیگر تفکیک بکنید منطقا و مفهومن، یعنی بگید ما یه آنی داریم، لحظاتی داریم، آناتی داریم، ارتکازات ذهنی فرد از سر گذرانده است، اما هنوز رنگ و جامعه مفهوم و عبارت نپوشیده و به خود ندیده. بسیار خوب، اما به مجرد این که شما شروع میکنید این ارتکازات و آنها رو در قالب مفاهیم و جملات صورت بندی کردن، تیر از کمان رها میشه و علم حضوری بلا فاصله بدل به علم حصولی میشه. و این که فیلمثل در باب تجرد نفس فلاسفه مسلمان استدلال میکنن که ما این رو به علم حضوری در میابیم، اما خود اینها همه یک خیلی مسامحهیه، چرا که من حتی اگر زبان خصوصی نداشته باشیم به مجرد این که سخن میگویم و عبارت پردازی میکنم در باب اون آنها، شما از وادی علم حضوری پای به وادی علم حصولی گذاشتید و گریز و گزیری هم از این ندارید مگر اینکه قائل به زبان خصوصی باشید. اگر این چنین باشد، بله، وقتی شما علم حضوریتون بدل به علم حصولی میشه دیگه اینترسابجکتیو میشه، بین الاذهانی میشه. و در باب اون تفاوت‌ها و تشابه‌های ژنتیکی هم که اشاره که تشابهات ژنتیکی هم که اشاره کردید، بازم عرض می‌کنم همه قصه این است که ما نقش زبان و لنگویج باوندد بودن رو اینجا چقدر جدی بینگاریم. اگر قائل به زبان خصوصی نباشیم فرقی نمی‌کنه. من وقتی تجارب خصوصی خودم رو هم صورت بندی می‌کنم دارم از ملک مشاع مدد می‌گیرم. و به این معنا بله، همه این منابع معرفتی به هر حال بین الاذهانی و بین الاشخاصی هم بنا هم بر همینه. سوالی که من مبتنی بر فلسفه ویکینشن طرح کردم این است که از حیثی ما میبینیم که گریز و گزیری از بکار بستن اینتراسپکشن نداریم، و از سوی دیگری هم اون وقت سوال اینه فراورده های منبع معرفتی موسوم به درون نگری آیا معرفت بخشن به معنایی که ما اونها رو مصادیقی از دانستن می انگاریم، چرا که علل اصول مشغول شک واقع نمی شوند، یا به یه معنای دیگه ای معرفت بخشن، نوعی یقینی هستند که ورای هر گونه شک هستند. اما از سوی دیگری هم خب حتی من در همین ابراز آنچه که از اینتراسپکشن به دست می آید و محصول اینتراسپکشن منه ممکنه خطا بکنم، ممکنه پاره ای از احوال، البته خیلی خیلی بعیده این که من درد دارم، این که من غمگینم، اینا نه. اگر غرضی در کار نداشته باشم بخوام شما رو بفریبم امر دیگری است. اما اگر واقعا صادقانه در حالت در شرایط متعارف این رو بگم، خب هم بیواسطه است، هم احتمال خطا در آن کم است. اما چنان که عرض کردم همه آنچه که موسوم است به احساسات و عواطف و یافته‌های درون نگرانه، یعنی آنچه که مبتنی بر درون نگری است، از این سنخ نیست، چه بسا بخشی از آنها احتیاج به واکاوی داشته باشه تا به آستانه آگاهی من برسه، و بعد من به سبب لحاظ نکردن اونها و ندیدنشون ممکنه خطاهایی در درون نگری های خود و داوری های خود چه در باب خودم چه در باب دیگران دوچار شده باشم. به این معنا نوعی فلیبیلیتی هم انگار در درون نگری ما به نوعی سراغ داریم، اما ابراز اون و صورتبندی زبانی اون هم در قالب I know that، من میدانم که است، که خب با من میدانم که سقراط معلم افلاطون بود هم متفاوت است. مگر بگیم ما دو نوع دانستن داریم و دو نوع آگاهی معطوف به جهان پیرامون داریم، نوعی تفتون و آگاهی معطوف به خود و دیگری معطوف به دیگران، که دومی بخش بسی بسی بیشتر از آگاهی ما در جهان رو تشکیل میده. اما همچنان میشه در باب چگونه دانستنی انگاشتن آنچه که معطوف به خود است تأمل بکنیم. خب بفرمید.
بفرمید. اگه اشتباه نکنم یه جایی تو کتاب دربابیتین شما خوندی که به جای من میدانم که دست دارم بگه من مطمئنم که دست دارم، و اینجا من منظورش چیه؟ من درست تفاوت این دوتا رو نمیدونم. یک بعدش خب در بایا همون شکه برای یقینه برای هر گونه شکه، من فکر میکنم یه جا این اشاره شد، حالا درست اگر گفتیم به جایی که من میدانم که بگی من مطمئنم که،
بله
من بجه خب نمی منظور شما خیلی خوب نفهمیدم از این موضوع، یا شاید هم فهم میکنم این منظورش همون یقینه برای هر گونه شک باشه، نمیدونم درست. اگه میشه یه قسمت یه توضیح بدین من نمیشه
از میشود که فکر کنم اونی که شما میگید اینه، همون فقره معطوف به نابینا و کوره. چون تصور کن به نابینایی کمک میکنی و در حالی که او را راه میبری میگویی این دست من است، حال اگر از تو بپرسد مطمئنی یا این را میدانی، فقط در اوضاع احوال بسیار ویژه‌ای معنا خواهد داشت. این تقریبا بود.
فکر میکنم همچی که گفتی به جای من میدانم بگوید من مطمئنم، که این چیزی تو ذهنم مونده.
این نسبت میان دانستن و اطمینان رو
یعنی جایگزین اینا، یعنی به عنوان جایگزین داره استفاده میکنه. من درست اینو من خیلی
بله ببینید حالا نگاه میکنم، این البته همون فقره 413 است، در 415 هم میگوید اگر دانستن این اهمیت را دارد چرا مطمئن بودن نداشته باشد. بذارید من معادلای انگلیسیش رو هم ببینم که بله یکی نوه و یکی being certain. And in fact, isn't the use of the word know as a preeminently philosophical word altogether wrong? If know has this interest, why not being certain? فقره 415. بله. اگر دانستن این اهمیت را دارد، چرا مطمئن بودن being certain نداشته باشد؟ ببینید، فکر میکنم که اینجا هم بحث از نسبت میان knowing و being certain بودن همون رابطه ای است که دانستن با شک برقرار میکنه. یعنی گویی certainty که ازش ویتکنشتاین یاد میکنه ورای شکهای متعارف. ببینید در همون فقره 416 که خواندم، یقینی ورای هر شک معقول، certain beyond all reasonable doubt. یعنی ما در واقع ظاهراً داوری ویتکنشتاین اینه، ما یه دانستنی داریم که در مقابل جهل قرار میگیره، یه نالجی که در مقابل ignoranceه و این نالج مشمول شک هم واقع میشه، نالجی که مشمول شک واقع میشه و زیادت و نقصان میپذیره. اما certainty و یقین مشمول شک واقع نمیشه. یعنی از این دایکاتومی و دوگانه ignorance و knowledge اگر ما فراتر بریم، ظاهرا به certainty میرسیم. از نظر ویتکنشتاین certain beyond all reasonable doubt، نوعی یقین که ورای هر گونه شک معقوله. این یقین، این certainty ورای شک معقولی است که ما در علوم تجربی باهاش مواجهیم و کثیری از آنچه که قرار است متعلق آگاهی ما قرار بگیرد و روزگاری متعلق آگاهی ما نبوده است، اهم از آنچه در تاریخ می‌گذرد، در کیمستری، در فیزیولوژی، در بیولوژی و امثال ذالک. اینا فرمودید اینجا از یه سرتنتی یاد می‌کنه که ورای هر گونه شک معقوله. شک معقول جایی جاری است که در مقابلش نالج قرار می‌گیره. یعنی من بر اون شک فائق می‌آیم، اون وقت نالج رو کسب کردم. من روزگاری بوده قطعا که نمیدانستم، عرض می شود فی المثل در تاریخ فلسفه شوپنهاوری بوده و نیچهی بعدن آمده تحت تاثیر شوپنهاور. وقتی که این دیتا رو دانستم، روزگاری هم می شد اون رو ندانم یا حتی الان هم در آن شک بکنم، شکهای معقولم که عرض می شود، شکی که می کنم وقتی که شک برطرف میشه بدل به نالج میشه. اما یه سرتنتی هم هست، حرف ویتکنشتاین اینه. بازم تأکید میکنم سرتنتی معرفت شناختی، نه روان شناختی و نه از سنخ یقینهای عارفانه عاشقانه، مراد اون این نیست. مثل همین گزاره هایی که محصول درون نگری هن. که برای هر گونه شک معقولن، یعنی در اونها دیگه شک نمیشه کرد و این پیلار، ستون و عمود خیمه ساختمان معرفتی من، میدونید عمود خیمه بس و اساس بنای ساختمان معرفتی ما به سو به این به نوعی که بیاند، چنان که خواندم دیگه، all reasonable doubt، یعنی هر گونه شک معقولی در اونها روا نیست. اما در این حال اینا هم هستن. من همین رو در انتهای عرایزم سعی کردم طرح بکنم و ببینم و دوستان هم مشارکتی بکنن که آیا این نوع شک و یقین هر دوشون در نظام معرفتی ما جاری هن و ما به یه معنا هم یقینی داریم که در نظام معرفتی ما به این معنی که ویتکنشتاین به کار میبره کار میکنه، مثل گزاره هایی که محصول اینتراسپکشن هن و هم کثیری از گزاره هایی که ساختمان معرفتی ما رو تشکیل میدن. به نظر میاد او داره میکوشه توضیح بده گزاره هایی از صنف من میدانم که امروز صبح حمام بودم، من میدانم که دو پا دارم، من میدانم که دو دست دارم و امثال ذلک، به نحوی معرفت بخشن، اما معرفت بخشیشون از صنف معرفت بخشی متعارف نیست و یقینیان ورای هر گونه شک معقول. و سوال بعدی که من در انتهای لکچر هم عرضه کردم این بود که چرا به اینا یقین بگیم یا به چه معنا اینا معرفت بخشن؟ میدونید گریز و گزیری ازشون نیست، اما چه نقشی در ساختمان و بنای معرفتی ما دارن؟ ظاهرا به اینا نالج نمیگه ویتکنشتاین، سیتنتی میگه، یقین میگه که بیان آل ریزنبل داوتن. اینا فرمودید من حالا شما هم خوب شد اشاره کردید، در لکچر هم چند بار این جمله رو تأکید کردم که یه رابطه میان اینها برقراره و در این حال به اینها نالج نمیگه، ولی خب با عنایت به اینها نالج نمیگه و چنان که من توضیح دادم ایگنورنس هم نیستن. دقیق فهمیدید؟ بله. حالا به نظر میاد که به هر حال در نظام معرفتی ما جای اینها دارن و توسعاً در معرفت شناسی معاصر ما به درون‌نگری جای میدیم. گفتم یعنی همه اینها رو میگم، از آن سو هم نمیتونیم اون درون‌نگری رو کنار بنهیم، چون قطعا محوریت داره یا کمک میکنه، سورسیه که ما جز از این طریق نمیتوانیم بخشی از نسبت معرفتی با خیشتن و در وهله بعدی با جهان پیرامون رو از این طریق جز از این طریق نمیتونیم به دست آوریم. دقیق فهمیدید؟
من صرف مقدمه بگم که سواد فلسفی ندارم، صرف علاقمندی شرکت کردم، مزاحمتی شدم. این که اگه سوالم یا مطلبم یه مقدار به قول من رفتم شما خواهش بوده باشه. این چیزی که به ذهن من رسید، اون کسی که بودی یا سیاد کار کرده، یه مقدار به نظرم اومد که مقایسه این دوتا به قول شما فیلسوفا منطقی نیست، از این جهت داشت که تو بحث حسی که شناخت حسی که صحبت میکنیم یه محیطی هستش که مشترکه. یعنی شما مثلا دیوار رو مثال میزنید، دیوار تو محیطی قرار داره که برای من و شما مشترکه و شما میگید من این دیوار رو دیدم، منم میگم بله دیدم. ولی در سنخ دوم که صحبت فرمودید که درونی، اینا تو محیطی قرار ندارن که مشترک باشه. مثل من اتفاقا به این موضوع فکر میکردم، یه کتابی بود به نام مردان مریخی زنان ونوسی، همچین چیزی بود. یعنی اینا تو محیطهایی هستن که مثل کسی که تو مریخ از مریخ داره صحبت میکنه، شما تو زمینی هیچ گونه تجربه ای ندارید. شما اگه بگید من درد دارم، اگه من تو عمرم درد نکشیدم واقعا نمیتونم بفهمم شما چی میگید، مگر اینکه درد کشیده باشم، یا من هیچ وقت غمگین نشده باشم تو زندگی. یا مثلا یه مثال واضح‌تر بزنم، میگن همدردی. فرض کنید شما یه خیانتی دید از کسی، از دوستی آشنایی، و اینو دارید با من مطرح میکنید. منم همینو چند روز پیش دیدم اتفاقا، یا دقیقا همون روز دیدم. این حس همدردی با اون شناخت بیشتره، چون محیطمون نزدیکتره. ولی این که من بتونم مطمئن باشم که شما این حس رو دارید درونتون و چه جوریه، هیچ وقت امکان پذیر نیستش، چون تو محیطی نیستم که بتونم اونو حس کنم یا درک کنم به قول شما. و به نظرم اومدش که مقایسه اینا همچین، و مطلب که میخواستم این اضافه کنم، اون حس درونی به نظر من تنها کمکی که میتونه بکنه تجربه هستش. یعنی تجربه از این بابتش که مثلا جناب آقای حالا بودا شما مثال فرمودید که روی این زمینه مثلا مباحثشون رو مطرح میکنن و ارائه میدن، روششون اینه، نهایت کار من باید ببینم که چه نتایجی داره برای ایشون، چه تجربه‌ای مثلا اون به وجود میاره. اون تجربه رو میتونم محیطش برای من مشترک میتونم ببینم و بگم که این میتونه به من کمک کنه یا نه. غیر از اون هیچ راهی دیگه فکر میکنم نداره. حالا سوال دوم این بودش که این حس معرفت شناسی که تو قرآن خود ما حالا مطرح شده، من یه بار از شما سوال از شما پرسیدم که فرصت نشد تصفانه توضیح بدید به هم. خیلی جاها شما رو قرآن دعوت میکنه به این که تعقل کنید، تفکر کنید. بعد یه جایی بحث شد که آقای دکتر با شما صحبت میکردن، بحث میکردن که صحبت از این درک و تعقلی که قرآن بهش اشاره میکنه حس تجربیه، نه تعقل ذاتی. حالا به این همچین عنوان شما فرمودید، در این مورد هم میخواستم این مقدار توضیح بدم که دقیقا منظور چی هستش، عقل تجربی یا عقل اکتسابی یا عقل ذاتی.
بله، عرض میشود که ممنون از نکاتی که طرح کردید. ببینید در باب پرسش اولتون، به یه معنا شرط لازم برای فهمیدن چه معانی واژگان، چه تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران، این است که خب ما در دل یه لنگویج گیم به قول ویتکنشتاین و و فرم آف لایف نحوه زیست مناسبات و روابط خود رو تنظیم کنیم و ببالیم و بزییم. قطعا همطور که گفتید درد به قولی ویتکنشتاین باز با درد رفتار، یعنی با رفتار توأم با دردی که به ما شناسانده شده در زندگی، و من و شما در یه فرم آف لایف اینو یاد گرفتیم، این درسته کاملا، و در این حال مشترک الوروده، یعنی چه در باب ادراکات حسی یا پرسپشن میشه این دو گفت، چه در باب درون نگری و اینتروسپکشن. ببینید این که شما میگید اینا متعلق به دو قلم رو هن، البته متعلق به دو قلم رو هن، منم عرض کردم اصلا منابع مختلف معرفت متعلق به قلم روهای مختلفن، اگر اشتراکی از این حیث با هم داشتن که به یکدیگر ردیوس میشدن، یعنی کاری رو که پرسپشن میتونه بکنه یا بخشی رو که کاور میکنه اگر اینتروسپکشن میکرد، یا بالعکس دیگه اینا دو منبع معرفتی مستقل قلم داد نمیشدن. ادعای معرفت شناسان این است که این منابع متعدد معرفت هر یک بخشی از نظام معرفتی ما رو سامان می‌بخشند. قلمروشون متفاوته، چنان که عرض کردم میشه گفت که پرسپشن اوتر سنس و اینتروسپکشن اینر سنس، و در این حال باید همون گونه که من در تجربه حسی هم وقتی که میگم اینو قرمز رنگ می‌بینم، باید بدانم کاربران زبان در زبان فارسی قرمز رو به چه معنا به کار میبرن، اون رو بفهمن و بعد در ذیل اون تجربه خود رو معنادار بکنن. این فرقی نمی کنه چه ادراک حسی باشه، چه درون نگری باشه، چه گواهی دیگران باشه، چه عقل باشه، اینا تماما ما چون زبان خصوصی نداریم و معرفت ملک مشاع است و مبتنی بر مشارکت و مساهمت همگان است، فکر میکنم که مبتنی بران البته این شکل میگیره، اما این مانع از این نمیشه که ما به نحو مستقلی به درون نگری بپردازیم به مثابه یک منبع معرفتی در کنار پرسپشن و ادراک حسی، و چنان که عرض کردم هر دو متعلق به قلمروهای مختلفی هستن. این از آن، یعنی من دست کم منافاتی نمیبینم و تصورم این است که اگر ما اون البته میزان مهارت مکفی رو داشته باشیم یا در دل یک جامعه زبانی و بازی زبانی بالیده باشیم و رشد کرده باشیم که عموم آدمیان این چنینن، و وقت میتوانن از تجارب یکدیگر بهره ببرن و تجربه زیستشون غنی‌تر بشود. مثل یه بچه‌ای فرض بفرمایید که تازه داره با مفاهیم آشنا میشه، این درسته، و بعد که بیشتر آشنا میشه هرچه مهارت زبانی و ذهنی او بیشتر میگردد، خب هم معانی واژگان رو بهتر در میابد، هم تجربه زیستی او غنی تر می شود. Sufficient mental maturity به تعبیر یکی از فیلسوفان، بلوغ ذهنی مکفی. در باب پرسش دومتون که اشاره کردید به قصه ادراک حسی و عرض می شود قصه عقل و آنچه که در قرآن آمده است، و بحثی که من یکی دو ماهی پیش جای دیگری داشتم که شما هم بودید و با هم صحبت کردیم مختصرا، البته پس از آن به سبب ضیق وقت، حقیقتش حالا من در جلسه آتی به منبع عقل و گواهی دیگران چنان که وعده کردم خواهم پرداخت. اونجا انشاءالله به تفصیل توضیح میدهم که مراد از عقل در معرفت شناسی معاصر چیه. جلسه دوم اشاراتی کردم اما تفصیلش بماند برای نوبت آتی، و نسبت عقل با شهود این چیشه. در این حال برای این که پرسش شما رو بی پاسخ نگذاشته باشم و مبتنی بر اون جلسه که میزه گرد اسلام و خرافات بود که فایل صوتی اون هم روی سایت من قرار دارد، توضیح من این بود، حالا میتوانم نوبت آتی بیشتر هم در این باب سخن بگویم اندر لزوم، و فکر میکنم هم ازش میشه دفاع کرد، که در قرآن آنچه که عبادت هست از افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تعقلون، این که برید تعقل بکنید، تدبیر بکنید، امور رو نگاه بکنید، که به تفصیل در قرآن و به تفاریق ذکری از آن رفته است، این عقل عقل فلسفی استدلالی نیست، من مرادم این بود. و با عقل شهودی، شهود نه به معنای شهود عرفانی، شهودی که نوبت آتی بیشتر توضیح میدهم، در جلسه دوم یا سوم این دوره هم بهش پرداختم، تناسب و تلاعوم بیشتری دارد. مرادم این بود که ما میتوانیم با عنایت به مباحث معرفت شناسانه جدید هم اون رو بهتر بفهمیم. نمیخوام اصلا دچار خطای آناکرونیزم بشم. در این حال میگویم ما نباید تنها با اسباب و ادوات عقل یونانی و فلسفه یونانی اون مضامین رو بفهمیم. حکمای مسلمان خب قویاً فلسفه‌شون وامدار فلسفه یونانیه و عقل استدلالی یا argumentative reason در فلسفه اونها محوریت داره. خب بعداً هم شهود به معنای اشراق و اتصال به عقل فعال در نزد حکمای ما برجسته شده و به تفصیل فلاسفه از آن پرده برگرفتن. آنچه که من مراد می کنم و بهش نوبت آتی هم بیشتر خواهم پرداخت، عقل شهودی به معنای intuitive reasoning و این مبتنی بر اتصال به عقل فعال نیست. این به همون معنی است که معرفت شناسان ازش یاد میکنن و به این معنا استدلال های شهودی به معنی که خواهم گفت و قبلا هم اشاره کردم اما تفصیلش نوبت آتی انشالله ذکر خواهم کرد، در قرآن و در متونی از این دست کم نیست. نوعی تفتون دادن و فرد رو دعوت کردن به اینکه به آستانه آگاهی خود برساند. عقل فلسفی یا عقل مبتنی بر استدلال منطقی خیلی هم خوبه، من در مقام نفی و نقد اون نیستم، خیلی هم خوبه. عقل قیاسی، استدلال های قیاسی، سیلاجیزم که ارسطو میگفت صغرا داره کبرا داره، عرض میشود که با مد نظر قرار دادن مقدمات میشه از مقدمات به ذل مقدمات رسید، خیلی هم خوبه. اما این تنها نوع ریزنینگ نیست. من سخنم اینه، در معرفت شناسی جدید همین لحاظ شده است و میشه این رو به مثابه یک متدی برای فهم پاره از دعوت به عقلانیت که شده در متون دینی مد نظر قرار داد. من سخنم این بود و اینکه عقلانیتی که در متون دینی ازش سخن به میان آمده مشخصا در متن مقدسی چون قرآن، این دعوت به بکار بستن عقل فلسفی نیست و در این حال این با تدبر، با تأمل و در این حال حتی سیر و فل عرض هم که به تفاریق به کار رفته است، گشتن در زمین، دیدن خیلی از امور، اینا هم در کار است. من اونجا هم اشاره کردم که گفتم در زبان عربی به این معنا عقل با عقیله هم خانواده است و بیشتر مراد تدبر و تفتون بدین معناست، نه theoretical reason یا سیلاجیزم که در فلسفه یونانی به کار رفته و در عرض می شود مباحث حکمای ما. این مقدار عرض می شود که باشه خدمتتون، بعد توضیح بیشتری می دهم. به هر حال ما عقلانیت های مختلف داریم، من نکته هم اینه و هیچ در مقام تخفیف اون نوع از عقلانیت نیستم. سنت فلسفی خصوصا فلسفه اسکلاستیک ما مبتنی بران بوده است. در جهان جدید اتفاقا این معنای از شهود و intuitive thinking قائلانی پیدا کرده است و قابل تأمله و به نظرم از این متد همیشه استفاده کرد و شهودگراها به این باور دارند، این معنای از عقلانیت رو شهودگرا هم به معنای معاصر به کار میبرن، intuitionist. گفتم در جلسه دوم و سوم چنان که چند بار اشاره کردم، اما چون مهم است و دیدم به رغم توضیحات فراوان باز هم مشمول سوء فهم ممکن واقع بشود، این شهودی که اینجا مد نظر است خب با شهود عرفانی و با شهودی که حکمای مسلمان ازش یاد کرده اند البته فاصله داره. مثلا آقای دینانی در آثاری که در باب فلسفه اسلامی نوشته اند و دیگران خب از عقل شهودی، از شهود قلبی یاد کرده اند که اشکالی هم نداره در جای خودش، اشکالی نداره یعنی در اون نظام فلسفی و در اون دستگاه محلی از اعراب داره، اما در معرفت شناسی جدید که من از اونجا حرکت کرده ام و می کنم شهود یه معنای مزیقی داره و اون معنای از اتصال به عقل فعال، کشف و شهود، عقل شهودی، اون معنا مد نظر نیست. به این معنا میگم در قرآن و در متن مقدس میشه برخی از استدلال ها رو استدلال شهودی نامید اینا فرمودید و به این معنا فهمید. البته توجه به جهان طبیعت چنان که عرض کردم یا ارجاع دادن ما به پرسپشن یا ادراک حسی و تأمل در جهان پیرامون و رنگارنگ بودن مخلوقات اینا هم هست. در این حال این هم که عقل شهودیه به معنای مزیق معرفت شناختی کنونی هم مد نظر هست و برخی این خلط‌ها رو کردند و تصور میکنم که به هر حال به تعبیر کنفوسیوس ما نباید در واژه‌ها ستم بکنیم و تعیین مراد کردن و دقیقاً توضیح آن که از فلان مفهوم و بهمان مفهوم چه معنی رو مراد بکنیم در اینجا شرط اول قدم است. من بازم عرض میکنم اون در اون conceptual یا philosophical framework اون معنا از عقلانیت یا دقیق‌تر اون معنا از عقل شهودی و کشف و شهود در دسته‌های فکری عرفانی و فلسفی و فلسفه متافیزیکی در جای خودش محلی از اعراب داره. من از اون جا حرکت نمی‌کنم و
تجربی بیشتر شما
عرض می‌کنم عقل تجربی و شهودی که خواهم گفت یعنی مبتنی بر نوعی درک و احراز معرفت شناختی بی‌واسطه است و غیر استنتاجی که بهش خواهم پرداخت. اون معنای از عقل و البته عقل تجربی هم نوع دیگری از به کار بستن یکی از منابع معرفت است. به اون بیشتر ادراک تجربی بگیم یا ادراک حسی بگیم من راحت سرم. بله یعنی شما اونی که میگه عقل تجربی همون ادراک حسیه، یعنی این منبع معرفتی که قوام بخش معرفت ماست اما تنها منبع نیست. از عقل یا شهود به مثابه یک منبع معرفتی دیگر هم میشود سراغ گرفت. خب ممنون، بحث ما به درازا انجامید. از مشارکت دوستان سپاسگزارم. هفته آتی بحث رو در باب منابع معرفت پی خواهیم گرفت. ممنون از مشارکت عزیزان.